سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. صدق الله العلي العظيم. خير مقدم عرض میکنم خدمت اساتید بزرگوار و حضار گرامی. جلسه که در خدمتتون هستیم کرسی ترویجی با نام رهبری اصیل سازمانی و اخلاق، تحلیلی از منظر نظریه خودتعیین‌گری. کرسی‌های ترویجی طبق فرایندی که توی وزارت علوم براش تعریف شده، قالبش باید به این شکل باشه که علاوه بر ارائه دهنده دو نفر ناقد هم داشته باشه. برای ارائه این نظریه و کرسی در خدمت آقای دکتر بابک علوی هستیم که مختصری از رزومه ایشون رو خدمتتون تقدیم خواهم کرد و برای نقد در خدمت آقای دکتر اسلامی و آقای دکتر گایینی هستیم. آقای دکتر علوی خیلی مختصر، البته رزومه بسیار بلند بالا و درخشانی داشتن که تازه برای من خیلی خیلی تلخیص کردن و من تازه از اون تلخیص شدم مجبورم که گزینش بکنم.
شرمنده می‌فرمایید. شرمنده.
آقای دکتر مقطع کارشناسی رو مهندسی برق خوندن که از این جهت یه فامیل هم شدیم آقای دکتر.
بسیار.
منم برق خوندم.
بسیار.
هر کی آقای دکتر برق می‌خونه عاقبت به خیر میشه. کارشناسی ارشد رو مدیریت آموزش دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران سپری کردن و دکترشون رو علوم تربیتی گرایش اثر بخشی کار تیمی دانشگاه نیو ساوث ویلز سیدنی استرالیا سال 1384. همکنون هم عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف هستن که توی مقطعی اونطور که من اینجا دیدم مدیر همین گروه دانشکده مدیریت و اقتصاد هم بودند. مقالات و کتاب ها بسیار بسیار پرتعداد و فراوانه، اصلا وارد بشم اولا حقش ادا نمیشه و میترسم از زمان ارائه آگه ترکی زده بشه اتفاقا این نقض غرض بشه که بیشتر از اثرشون استفاده بکنیم. اجازه میخوام که اینها رو ورود پیدا نکنیم و دوستان اگر علاقه داشتن در اختیارشون قرار میدیم. آنازم محضرتون که یکی از مسائل گروه اخلاق کاربردی که مدیر گروه اخلاق کاربردیمون آقای دکتر اسلامی هستن، در خدمتشون هستیم، که مدت هاست به بحث اخلاق مدیریت مشغول هستن.
سلام علیکم.
اخلاق مدیریت از مباحث بسیار بسیار مهم و چالشی و بسیار گستره در کشور ما و تعیین کننده که همه سطوح مدیریت از مدیریت سازمان تا مدیریت کلان اجتماعی رو در بر میگیره، که البته نوعاً مباحث متمرکز در مدیریت سازمان‌های اقتصادیه، نوعاً آنچه که شکل گرفته. همونطور که مستحضر هستین، اگر بخوایم مباحث اخلاق مدیریت رو خیلی خیلی ساده شده، یعنی خلاصه شده و کوچک شده جمع‌بندی بکنیم، مدیریت، اخلاق مدیریت در واقع ایجاد تعادلیه بین مسئولیت‌های اجتماعی سازمان و مأموریت‌های اصلی سازمان، مأموریت‌های ماهوی سازمان، که حالا توی سازمان‌های اقتصادی میگن مأموریت‌های اقتصادی سازمان. ایجاد این تعادل بین مسئولیت‌های اجتماعی و مأموریت‌های سازمان مسئله اصلی اخلاق مدیریته. همونطور که مستحضر هستیم، مباحث بسیار پردامنه‌ای شکل گرفته در باب مسئولیت‌های اجتماعی خود سازمان جدای از اعضای حاضر در سازمان. یعنی سخن از اینه که امروزه سازمان‌ها خودشون مورال ایجنت هستن، یعنی خودشون فاعل اخلاقی هستن. سازمان با هویت جمعیش به عنوان یک فاعل اخلاقی مورال ایجنت محل بحثه که این چه مسئولیت‌های خود سازمان میتونه داشته باشه و تعاملاتش با ذینفعانش جدا از استیک هولدرها محل بحثن امروزه. امید داریم که مباحث آقای دکتر که ناظر بحث اصالت مدیریت رهبری و رهبری اصیل سازمانی تو این زمینا بتونه افق گشایی های خوبی انجام بده و یک گام رو به جلو برای سامان دادن یک رویکرد و نظریه جامع و شامل در باب اخلاق مدیریت از منظر اسلامی باشه انشاءالله. من دیگه اطاله کلام نمی کنم، در خدمت آقای دکتر علوی هستیم به مدت 30 دقیقه. فکر میکنیم مناسب باشه آقای دکتر یا 40 دقیقه میفرمایید در نظر بگیریم؟
اگر 40 دقیقه طبیعتاً اجازه فرمایید.
40 دقیقه بله، خواهش میکنم، خوب استفاده بکنیم. یعنی جلسه‌مون به این شکله که 30 یا 40 دقیقه، حالا 40 دقیقه در خدمت آقای دکتر هستیم برای ارائه، 2 تا 1 ربع در محضر ناقدان محترم هستیم و دوباره 30 دقیقه در محضر آقای دکتر برای پاسخ به نقدها و حدود 1 ربع 20 دقیقه هم انتهای جلسه برای پرسش پاسخ حضار در خدمتتون هستیم. 40 دقیقه در محضر آقای دکتر هستیم.
خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت حضار و عزیزان حاضر در جلسه. باعث افتخار هست خدمت شما هستم، از حضار اسلامی و دوستان دیگه‌ای که لطف داشتن و فکر کردن که بنده بتونم کمکی کنم و فرمودن خدمتون برسم. ممنونم، ان شاءالله که بتونم ادای دین کنم. به هر حال من اگر اجازه بدید خیلی کوتاه در چند جمله عرض کنم که چطور من اصلا با این مبحث آشنا شدم و چطور شد که وارد این بحث شدم و در انشالله در ادامه خدمتون مطالبی رو تقدیم میکنم و مطمئنن مشتاق هستم که هم از محضر دوستان یاد بگیرم، هم چه از دوستانی که نقد میفرماین چه از دوستان دیگری که لطف میکنن و بازخورد میدن به این بحث. من تقریبا 4-5 سال پیش بود که دفعه متوجه شدم که من باید به یه موضوعی فکر کنم، راجبش بخونم و تجربه کنم و اون موضوع هم این بود که احساس کردم یه چیزی که مانع حرکت در مدیران میشه اینه که بین چیزی که میگن و چیزی که عمل میکنن تفاوت وجود داره. انگیزه‌های درونی که در آدم ها وجود داره و در مدیران طبیعتاً، مخصوصاً کسانی که میخوان نقش رهبری سازمانی ایفا کنند، از این زاویه اهمیت پیدا میکنه که این انگیزه ها باید در درون یک فرد با هم انسجام کافی داشته باشه. وقتی این انسجام به وجود نمیاد و در ادامه عرض خواهم کرد، این فقدان انسجام باعث میشه که فرد رفتارهای متفاوت در شرایط مختلف نشون میده، گاه متناقض، گاه به وعده هاش نمیتونه عمل کنه، گاه بین چیزی که فکر میکنه و عمل میکنه اینقدر تفاوت ایجاد میشه که هم خودشو تحت فشار قرار میده هم دیگران تحت فشار قرار میده. و من توجهم جلب شد به یک مبحثی به اسم رهبری اسید که امروز خدمتتون عرض خواهم کرد مبانیشو، و شروع کردم اینو به طور جدی خوندن و سعی کردم نقادانه بخونم و متوجه شدم که داخل بحث رهبری اصیل یک ریشه روانشناختی وجود داره به اسم اصالت که در مباحث روانشناسی تاریخچه نسبتاً طولانی تری داره که به انگلیسی در واقع به عنوان authenticity شناخته میشه، که حالا رهبری اصیل هم به عنوان authentic leadership شناخته میشه. حتی تو متون رهبری سازمانی و مباحث مدیریت به اون اندازه کافی ریشه های روانشناختی فلسفی این موضوع رو نکاویدن، ولی وقتی شما برید ادبیات اصالت رو مطالعه بفرمایید میبینید که این ادبیات ادبیات غنی تری هست. به همین خاطر من عنوانو در واقع از زاویه خود اصالت و اخلاق آوردم. تو سالهای اخیر، مثلا 1.5 سال اخیر، با نظریه‌ای که در دوره دانشجویی هم باهاش مواجه بودم ولی به این اندازه اون موقع روش دقت نکرده بودم، مواجه شدم مثل نظریه خودتعیین‌گری که بعضی از محققین حوزه اصالت دارن مبحث اصالت رو از زاویه این نظریه نگاه میکنن که به انگلیسی نظریه هست Self-Determination Theory. من تقریبا تو 3 سال اخیر سعی کردم این حوزه رو دنبال کنم، یه مقدار نقادانه، چه از زاویه فلسفی در حد سواد اندکم در حوزه فلسفه که اساتیدی که به هر حال تشریف دارن، یه بارم افتخار داشتم در جمع دوستان در خدمت های دکتر گاینی ارائه دادم، در این ارائه هدفم این هست که یه مقدار از منظر اخلاق به این بحث نگاه کنم. اونجا دفعه قبل خدمت شما بودم، از این زاویه وارد بحث نشدیم. امیدوارم که بتونه جلسه مفیدی برای همه ما باشه. سلام علیکم. یالا سلامت باشید. بفرمایید. خوشبخت باشید. یالا یالا خوشبخت. قبل اینکه ارائه رو داشته باشم میخوام دو تا ملاحظه راجع به این ارائه خدمتتون عرض کنم. ملاحظه اول این است که این بحث بیشتر یک بحثی است که در فضای معرفتی است از علوم تجربی، در اینچه محدودیت‌هایی که برای این بحث حاکم هست مثل همه بحث‌هایی است که از علوم تجربی در علوم انسانی میاد، در اینچه کاملاً، حالا کاملاً نه، در حدی که من واقف هستم میشه بخشی از نقدها رو به جنبه معرفتی این بحث وارد کرد و خب این نه تنها به این بحث بلکه اصولا به نظریه‌های روانشناختی و روانشناسی رایج میشه همه نقدها رو دادن، چون نقدهای عمومی است که به این جنس در واقع دانش تجربی در علوم انسانی میشه وارد کرد. بنابراین از زاویه پارادایمی نگاه کنیم، بحث‌هایی که الان مطرح میشه نقدهایی هم که بهش شده از داخل این پارادایم هست. ملاحظه دومی که خدمت شما میخوام مطرح کنم اینه که ما اینجا بحثی به عنوان مثلا مورال پرینسیپال و اینها رو نمیخوایم مطرح کنیم، بلکه اون چیزی که تو متون هست اینه که زاویه روانشناختی به مبحث اخلاق داره میشه، یعنی میخوایم ببینیم چه مکانیزم هایی درون یک فرد ممکنه رخ بده که در این پارادایم معرفتی داره باعث میشه که بشه زوایای مباحث اخلاقی بهش داشت. و البته با ملاحظه‌ای که دوستان فرمودن سعی میشه که زاویه کاربردی به بحث در واقع وجود داشته باشه، گرچه بر اساس شاید یک دانش مختصری از زاویه فلسفه اخلاق کوچک، خیلی کوچک و اندکه من داشته باشم، مثلا از اون زاویه هم بهش میشه پرداخت، ولی من خیلی اونو برجسته نکردم در این اداره. اگه لازم باشه خدمتون توضیحاتی خواهم داد. دو تا هدف اصلی تو این ارائه وجود داره. یه هدف اینی که من خدمتتون یه مروری داشته باشم از مفاهیم اصالت و رهبری اصیل در ادبیات رهبری سازمانی و نقدها و کاربردهای اخلاق، زاویه اخلاقی این بحث رو خدمت شما عرض کنم و ببینیم که این پیامدهای اخلاقی بحث اصالت در عرصه‌های مدیریتی چی میتونه باشه. مطالبی که در ادامه خدمتون مطرح خواهد شد یکم مقدمه و ضرورت بحث تعاریف اصالت و رهبری اصیل، تعریف اصالت از زاویه روانشناختی، نقدهایی که الان تو ادبیات و مفهوم اصالت وجود داره، نظریه سلف دیترمینیشن تیوری یا نظریه خودتعیین‌گری رو خدمتون معرفی میکنم و دوستان به احتمال زیاد آشنا هستن با این مبحث، پیامدهای اخلاقی بحث رو مطرح میکنم و یه سری سوالات و نگاه ها در جمع‌بندی برای بررسی بیشتر که من خودم هم مسافر این بررسی هستم و مشغول این موضوعات طبیعتاً هنوز هستم و بازخوردهای شما حتما انشالله برای من هم مفید خواهد بود. اگر به ادبیات رهبری سازمانی مراجعه کنیم یه سری اتفاقات باعث شده که کسانی که به این بحث روی آوردن این بحث رو مهم تلقی کردن. یکی این که احساس کردن که در عالم، حالا ما از یکی از اساتید یاد گرفتیم و من دیگه دارم ادامه میدم، میگم در عالم کار و کسب، نه از عالم کسب و کار، ایشون گفتن تأکید رو کار بذاریم تا کسب، ما از اون بعد گفتیم که اونو ترویج کنیم بگیم در عالم کار و کسب، به نظر میاد که بعضی از مدیران دچار خودشیفتگی میشن. حتی خودشیفتگی پدیده‌ای نیست که بگیم مخصوص مدیران هست، ولی خب به دلایل مختلفی برای مدیران خیلی پدیده‌ای است که شانس بروزش بیشتره. در ادبیات غرب روانشناسی که از اون حوزه اومده یکی بحث خودشیفتگیه که ضرورت بحث اصالت رهبری اصیل رو مطرح کرده، چون فرض اینی که در ادامه عرض خواهم کرد، فرض بعضی از روانشناسان اینه که کسی که از اصالت خارج میشه یکی از علائم بروزش خودشیفتگی میتونه باشه و طبیعتا خودشیفتگی هم سری تبعات اخلاقی خواهد داشت. که خدمتتون عرض خواهم کرد. یه ضرورت دیگری که در ادبیات مطرح شده اینه که خودآگاهی افراد وقتی که و انگیزهای درونیشون وقتی افت میکنه و توجهشون به انگیزاننده‌های بیرونی جلب میشه، این خودش میتونه یه سری پیامدهای اخلاقی داشته باشه که یا پیامدهای غیر اخلاقی داشته باشه که به نظر رسیده که دارن توجه میدن که ما بتونیم مراقبت درونی، خودآگاهی و تقویت انگیزه‌های درونی که واقعاً بتونه حرکت بخش باشه بتونیم در مدیران افزایش بدیم. موضوع یه سری فسادهای مالی در دنیا گاهی ممکنه از این منظر مطرح بشه که چقدر یک پارچگی بین افکار و هیجانات و رفتار آدم‌ها وجود داره و زمینه‌های دیگری که من متعجب وقت با عزتون ازش رد شم که به اصل مطلب برسم. اینها تو خیلی از متون داره مطرح میشه که ما به این دلیل نیازمند نوعی از رهبری سازمانی هستیم که صفت رهبری اصیل براش در واقع قائل هستن. در مباحث روانشناسی من توی سال گذشته بررسی کردم که دو تا رویکرد در تعریف اصالت وجود داره. یه رویکرد شماره یک هست که از آقای اسپنسر وود، البته نقدای جدی به مدل ایشون هم میشه وارد کرد. وود میگه که به همکارانشون میگن که کسی که اصیله، اولا اگه اون مستطیل بالا نگاه کنیم میگه که هر فردی یک ابعاد عمیق شناختی و هیجانی داره که بر اساسش تو قسمت بی که مستطیل بی هست بر اساس یک نوع نگاه خودآگاهانه به اون افکار و هیجاناتش عمل میکنه. بنابراین یک بود این که یک فرد اصیل نباشه اینی که اصطلاحاً سلف الینیشن داشته باشه، یعنی بین اون چیزی که هست با اون چیزی که عمل میکنه فاصله بیفته. تیکه اولش این که بین اون چیزی که هست با اون چیزی که فکر میکنه هست فاصله بیفته، به نوعی از خود بیگانه بشه، یعنی اون چیزی که هست رو اصلا نمیشناسه که کی هست. در گام دوم که اسمشو گذاشته authentic living، یعنی اون چیزی هم که میفهمه هست بر اساس اون رفتار نمی‌کنه. درنچه دو بعدی که میگه که یه فرد اصیل نیست اینی که یک خودش رو نشناسد، دو چیزی هم که میشناسد بر اساسش عمل نکند. و یه باکس بیرون گذاشته که میگه فرض بر این که یک شخص اگر عوامل محیطی باعث بشه که فاصله بین این خودشناسی و بر اساس خودشناسی عمل کردن فاصله بیفته، این فرد به نوعی داره عوامل بیرونی مانع میشه که خودش باشد. بر اساس این تعریف وود میاد مفهوم اصالت رو تعریف میکنه. نقدهای مختلفی به این هست که من در ادامه تعدادش رو عرض میکنم. یه نوع نگاه دیگری شخص دیگری به اسم کرنیس انجام داده که فرضش اینه که اصالت اصولا 4 تا مؤلفه داره. یکیش بهش میگه خودآگاهی یا سلف اورننس. پارامتر دومی که در مدل وود وجود نداره در مدل کرنیس هست اینه که اصولا میگن کسی که اصیله بالانس پروسسینگ داره، چیزی شبیه چیزی که ما در فرهنگ و شاید عرفان یا شاید در مراقبت‌های اخلاقی خودمون داریم که یه نوع مراقبت از این است که من آگاهانه راجب اطلاعاتی که راجب خودم از محیط میگیرم بایاس بهش نداشته باشم. اگر ضعفی دارم واقعا ضعفم رو بفهمم و بپذیرم، ولی کسی که این تعادلش به هم میخوره الزاما نمیتونه راجع به عملکرد منفی خودش خودآگاهانه شناخت به دست بیاره. خب این تو مدل این سمت این نیست و این بحث مفصلی وجود داره که اصولا وجود این پدیده چه چیزی از دید روانشناختی اضافه یا کم میکنه. یکی رفتار اصیل هست که اینجا هم هست. رفتار اصیل طبق تعریف ایشون یعنی چیزی که من میفهمم از خودم بر اساسش عمل کنم. اون یک پارچگیه یه بخشیش در اینجا در واقع سعی کردن این افراد از این زاویه بهش نگاه کنن و اینکه سعی کنه که این شخص در روابط انسانیش هم جلبگیری‌های اصیل داشته باشه. منظور از جلبگیری‌های اصیل در روابط انسانی مثل جلب اعتماده، مثل این است که یک فردی در روابطی که با دیگران داره سازگاری بین رفتارش رو با در موقعیت‌های مختلف حفظ کنه. و پیامدهایی که برای شناخت سایه شده دیدن که این افراد به دلیل انسجام درونی به نسبه انگیزه های قوی تری درونی دارن، احتمالاً سلامت روانی بیشتری دارن و کسانی که تو حوزه روانکاوی کار میکنن الان یک از پیامدهای این مفهوم روانشناختی از اصالت رو سلامت میدونن و فرضشون اینه که حالا من در ادامه عرض خواهم کرد که فرضشون اینه که این از بین رفتن این اصالت باعث یک نوع به هم ریختگی میشه که این به هم ریختگی حتی سلامت فرد چه نظر سلامت روانی چه جسمی تاثیرگذاری منفی داره. خیلی سریع عرض کنم که وقت ما هم زود میگذره، با توجه به مبانی فلسفی من یه مدت به این بحث پرداختم، متوجه شدم که خب کسانی که تو غرب دارن به مفهوم اصالت میپردازن بیشتر از زاویه سقراط نگاه میکنن، چون فرضشون اینه که میخوان زندگی رو بر اساس این مفهوم شکل بدن که اون فرد آگاهی نسبت به ارزش هایی داشته باشه که بر اساسش عمل میکنه. خب اینجا خب من در محضر اساتید حوزه فلسفه همیشه این سوال رو مطرح کردم که ما اگر بخوایم بازسازی کنیم بر اساس مثلا مباحث فلسفی که در خودمون داریم، مفهوم اصالت چه معانی دیگری میتونه بگیره، حالا وارد این نمیخوایم بشیم. در ادبیات باز این حوزه خیلی ها نگاه اگزیستانسیالیستی یا به بحث اصالت دارن، این منظورشون اینه که وقتی ما افراد تو کلیشه های اجتماعی میبریم ممکن این کلیشه ها باعث شه اینا از خود بیگانه بشن و مثلا مبانی روانشناختی این بحث رو ارجاع میدم به بحث های فلسفی که تو کارهای اگزیستانسیالیستی هست که به نظرم حالا یه نقد هست در ادامه خدمتتون این عرض میکنم. بعضیا نگاه پدیدارشناختی دارن، فرضشون اینه که انسان به تدریج در زندگی مفهومی از خودش میسازه که این مفهوم یگانه ایست برای هر شخص، بنابراین نگاه فردیت رو اونجا بهش تزریق میکنن. به نوعی بعضی از ادبیات این حوزه به نظر توش میاد که مفهوم اصالت یه نگاه فردگرایانه حتی توش وجود داره، یعنی این نگاه فردگرایانه تو بعضی از نوشته‌ها به مفهوم اصالت خیلی خیلی مرتبط شده. مثلا یه نگاه جالب دیگری هست که اون کتاب من متأسفانه مترجمشون رو زیارت نکردم، ولی کتاب گیگنون هست که ایشون من تو اینترنت سرچ کردم، کارهای زیادی رو بحث آتنتیسیتی از نگاه فلسفی داره. ایشون البته تو این کتاب میاد قبل از مدرنیته، مدرنیته و پسا مدرنیته بحث اصالت رو دنبال میکنه و یه بحثش اینه که ما تو مذاهب نگاهی که به هستی و به مفهوم وجود داریم میتونه این بحث رو مطرح کنه که اصالت یه زمان هرچی از فضای دین دور شده انسان مفهومی که از اصالت داره یک نوع اصالت فردگرایانه منفک از عالمه، ولی وقتی نزدیک میشیم به کسانی که هستی شناسی و مقدار گسترده تر و پیوسته تر میبینن، شاید یک انسان اصیل اینجا یعنی کسی که به اون وجود منسجم، وجود بزرگ پیوسته. در اینجا مفهوم اصالت خودش طی زمان دچار تغییر از دید اینها شده و ادبیاتی که الان وجود داره طبیعتاً بیشتر اون نگاه فردی و فردگرایانه بیشتر مطرح است. از این زاویه کسانی که رهبری اصیل رو در فضای سازمانی عمدتاً مطرح کردن که من منابعشم، چون منابع زیادی در این حوزه وجود داره، میان میگن اصولاً رهبر اصیل یعنی کسی است که ضمن این که داره نقش رهبری یه سازمانی ایفا میکند فردیست که اصیل است، بنابراین اگر ارزش یا دنبال میکنین ارزش درش درونی شده، بر اساس اون ارزش عمل میکنه و باعث میشه که این یک پارچگی در این شخص یه نوع ظرفیت بزرگی ایجاد میکنه که میتونه کارهای بزرگ باهاش انجام بده. این تو تعریف رهبری اصیل هست و فرض اینه که رهبری اصیل که این ادبیات گسترده‌ای داره، باز من واردش نمیشم، به دلیل همین مکانیزم بر افراد دیگر اثر میکنند، سرمایه ایجاد میکنه در روابطش که میتونه بر دیگران اثرگذار باشه. یکی از حوزه‌هایی که من تقریبا باش در حال یادگیری هستم اینه که این مکانیزم ها رو بتونم بهتر بشناسم که این چگونه این اتفاق میفته. یه تاکیدم دارم، میگن رهبری اصیل یک سبک نیست. دوستانی که حالا با ادبیات رهبری سازمانی آشنا هستن میدونن سبک‌های مختلفی مطرح میشه. اینجا میگن اصالت بیشتر میزان عمیق بودن انگیزه‌های اون فرده، میتونه با سبک‌های مختلفی بروز کنه. بنابراین ما اشاره به یه سبک خاص نمی کنیم. شاید بشه گفت کیفیت اون رفتاری است که فرد بروز میده. من میخوام یه مثال ساده بزنم، مثل میمونه بگی معلم ها روش های مختلفی دارن، متا اینی که اون معلم کاری که میکنه چقدر درونی و عمیق انگیزه های پشتش براش وجود داره، اون کیفیت اون رفتاره. درنچه اینا میگن ما با سبک رفتاری کار نمیکنیم، تاکیدمون رو کیفیت درونی اون رفتار هست. یه گریز خیلی کوتاهی بزنم باز توی حوزه سازمان‌های تجاری غربی. اصولا شخصی به اسم بیل جورج بوده که یه کتاب معروفی داره، این کتاب اصلا آکادمیک دانشگاهی و علمی نیست، بلکه بیان یک تجربه ایست که ایشون داشته که میگه که محور، اگه ما بتونیم اون سلف اورنس یا خودآگاهی رو در مرکز اون قطنما شکل بدیم، این رهبر سازمانی میتونه بر اساس پناهی که یا ارجایی که به ارزش‌های پایه‌ایش به صورت خودآگاهانه میده مسیر بهتری برای پیش روش باز کنه. همینجا کم کم ممکنه اساتید گرامی به ذهنشون بیاد، اینجا به نظر میاد به قول معروف یه نگاه پراگماتیک وجود داره، یعنی داره راجع به ارزش خاصی صحبت نمی‌کنه، داره یه نوع فردگرایی مطرح می‌کنه و اصالت رو به یک نوع خودآگاهی فرد میده که میتونه متنوع باشه. و اینجا خودش محل یه سوال میتونه باشه که ما داریم راجع به دقیقاً چه چیزی صحبت میکنیم، اون ارزشی که درونی شده منظور چیه دقیقاً. حالا در جلوتر بریم راجعش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اتفاقا در ادبیات مدیریت بدونیم که خیلی شما منابع اصلی بحث اصالت رو در روانشناسی ملاحظه بفرمایید، میبینید که ابعادی هم که برای رهبری اصیل قائلن تقریبا همون ابعاد اصالته که در حوزه روانشناسی مطرح میشه. به عبارتی میگن رهبر اصیل رهبری است که خودآگاهی داره بر ارزشاش، عواطفش، من خیلی ساده اینو اینطوری میفهمم، با خودش رو راسته، میدونه کیه، چی میخواد، دنبال چیه، نقاط قوتش چیه، نقاط ضعفش چیه، از هدایت این سازمان دنبال چه ارزشای محوریه. اخلاق مداره که اینجا باز یه محل نقد و بحث هست که به بحث امروز ما هم مرتبط هست. میگن رهبر اصیل اخلاق مدار است به این معنا که یه سری مورال پرسپکتیو داره و اینا اینترنالایز شده. به عبارت این شخص ارزش‌های پایه‌ای دارد. اینجاست که جهت اطلاع عزیزان در ادامه هم عرض خواهم کرد، خود اسمایی که اون پایین هست و نویسنده دوم به اسم آوولیو یه همکار برجسته‌ای دارن به اسم بس، که این دو نفر سر این محور از هم جدا شدن. بس معتقده که این اینترنالایز مورال پرسپکتیو، اینا این ولی‌ها باید ولی‌های خاصی باشن، یعنی خیلی نگاه پراگماتیک نداره. به عبارتی میگه این اخلاق مداری باید یه تعریف خاصی داشته باشه. آولی یا نه و همکارانش رو وقتی میگن اخلاق مداری، جهت خاصی برای این ارزش ها قائل نمیشن. یه نوع تنوع توی اصلا موضع نمیگیرن به عبارتی. یک بعد دیگر به اسم شفافیت رابطه ای هست، میگن افراد چون با خودشون صریحن، رو راستن، درنچه در تعاملاتشون همینی هن که هستند. اگه بخوام باز با بعضی از کلمات فرهنگ خودمون تقریب به ذهن کنم، میگن این آدم خودشه، واقعیه، فیلم بازی نمی کنه، همونی که هست و داره بروز بده، که این باز میتونه ارتباطاتی من باعث اخلاقی داشته باشه. و اون پردازش متوازن هم هست، میگن این افراد سوگیری نسبت به خودشون ندارن. به عبارتی زمینی که خودشونن همیشه ورودی میگیرن و بازسازی میکنن. بعضی از نویسندگان داخلی دارن میگن این آدم ها مؤلف خودشونن همیشه، بنابراین ممکنه یاد بگیرن ولی نهایتاً درونی شده است این چیزی که یاد میگیرن. چون نگاهی که وود داشت در اسلایدهای قبلی، مثل یه شخصی میمونه که یه چیزی داره و این دیگه ارتباطش قطع میشه و یا میشناسش و اساسش عمل میکنه، و این که اصلا این که من کی هستم تحت تاثیر محیط هم میتونه باشه، خیلی تو اون مدل مرتجع نبود. حالا اگر لازم باشه موقع بحث میتونیم برگردیم و بهش بپردازیم. در ادبیات مدیریت در بسترهای متفاوت این رهبری اصیل داره مطرح میشه. مثلا مثال ساده میگن اگر من دارم نظر یه نفر رو میخوام، چیزی شبیه اون نیتی که ما خودمون میگیم، میگیم که من اگه میخوام مشارکت یکی بگیرم، مشورت بگیرم، میگه تو واقعا بخواه که میخوای ازش مشورت بگیری. نمیتونی در درون هنوز نمیخواهی مشورت بگیری ولی داری مشورت میگیرین. عدم انسجام باعث میشه که من تو محیطای کاری متناسب با رشتم دیدم که این عدم انسجام باعث میشه که من اگر از یکی مشورت بخوام ولی در درون هنوز تصمیم نگرفتم که ازش مشورت بگیرم، اگه اون فرد و من یه نقدی یا یک برخوردی کنه ممکنه من براشفته بشم. حتی در حالی که اینکه در درون در کجا قرار دارم تو اینجا خیلی بهش تاکید میشه. در تحولات من یه مقاله اخیراً دارم که تو تغییرات سازمانی چجوری رهبر اصیل سازمانی میتونه سرمایه ایجاد کنه که تحولات سازمانی رو بهتر موفق کنه، به دلیل این ویژگی اصالتی که به ارزش محوری که رو اون تغییر قائل هست. و خب این حالا هر کدوم اینا بحث های مفصل خاص خودش رو داره. فقط این استادی خواستم مروری کنم که این بحث الان تو کاربرد داره مطرح میشه که در زمینه‌های مختلف اگر اصالتی در رهبر سازمانی اصیل در پیاده سازی برخی از این اقدامات وجود نداشته باشه، چگونه و چرا اون فرایند رو دچار مشکل خواهد کرد. یه سری پیامدها مطرح میشه، میگن این افراد سطح اعتماد بالاتری ایجاد میکنن، استرس کمتری دارن چون یک قطنما دارن به تعبیر اینها، در نتیجه باعث انسجام بیشتری درشون میشه، انگیزه های درونی قوی تری دارن، سرمایه های روانشناختی بیشتری در دیگران ایجاد میکنن. مثلا یه ده این روزها رو بحث هایی که ما الان این روزها هم یا این سالها هم مطرح هست، بحث رزیلینسی یا تاباوری خیلی الان مطرح میکنن. این خودش یه مکانیزم روانشناختی افزایش تاباوری است. کسی که این ویژگی و این یک پارچگی رو میتونه در درون خودش تقویت کنه و میتونی تاباوری رو به دیگرانی که در این محدوده تعاملی قرار میگیرن منتقل کنه. به قول اون ور میگن ویلبینگشون رو افزایش میده، که حالا ویلبینگ حتی تعریف خیلی فرهنگی داره، به نظرم کاملا محل بحث میتونه باشه. میگن نشاط درونی ایجاد میکنه، باز بعضیاش بحثاشون به فضای ذهنی فرهنگ‌های شرقی هم میخوره، بحث نشاط درونی که اینا تاکید دارن، یا رفتارهای شهروندی رو تاکید دارن، یا نوآوری خیلی خیلی جدیه. کسی که به اون کاری که میخواد با انگیزه‌های درونیش اتصال قوی پیدا نکرده طبیعتاً ازش انتظار نوآوری کمتری میشه داشت. حالا سوال اینه این بحث چه ارتباطی به اخلاق داره؟ من راستش متخصص حوزه فلسفه اخلاق نیستم طبیعتاً، و ولی در متون که می دیدم آقای دکترم الان اشاره به مورال ایجنت کردن، مثلا الگوهایی وجود داره که من می تونستم از اون زاویه هم واردش بشم. مثلا هم بریم سراغ ایجنت، هم بریم سراغ اکشن و بعد ببینیم این بحث چجوری به ایجنت و اکشن، یعنی هم به فعل اخلاقی هم به کسی که این رفتار رو شخصی ایجنتی که داره این رفتار رو بروز میده. من وارد این بحث به قول معروف آنالیتیکال نشدم به این شدت، ولی اگر فرصت باشه در حدی که در توانم باشه میتونم وارد شم. سعی کنم این دار الان کاربردی با بحث من وارد شم و برخورد کنم. ایده این بحثشون اینه که اصولا اصالت میتونه باعث بشه که ما به رسمیت بشناسیم که خودآگاهی در بروز یه فعل رو بهش اهمیت بده. چون فردی که داره از زاویه این بحث اصالت بیشتری داره، با خودآگاهی بیشتری در برابر ارزش‌های پایه‌ایش داره رفتاری بروز داره. شاید بشه گفت اگر این مفهوم اصالت رو با نقدهایی که در ادامه عرض خواهم کرد بشه روش کار کرد، کسی که اصالت بیشتری دارد، که حالا به نظرم خیلی مفهوم بزرگ هست منظورمون از اصالت چیست، این شخص احتمالاً میتونه خودآگاهانه نسبت به زندگیش و رفتارهایی که انجام میده تصمیم بگیره. این میتونه یه منظر بحث به بحث اخلاقی میتونه باشه. یکی این که من باز دیدم تو اون الگوهایی که سراغ مورال اکشن میرن همیشه میگن که این internalized value خیلی مهمه توش، بنابراین این شخص میشه بگیم که احتمالاً فعل اخلاقی میشه بر این فرد مترتب باشد، برای اینکه داره بر اساس ارزش‌های درونی کار میکنه. این شخص به دلیل اینکه شفافیت داره در بروز این شخص، منظورم شخص تیپیکال دیگه که این ویژگی درش بیشتر هست، این شخص شفافتره، رو راستره با خودش و با محیطش. مثل به نظرم اینجا بحث و ظرفیت خوبی بحث اخلاق در این حوزه وجود داره. این شخص طی زمان، مثلا اونایی که مارال پرینسیپال از زاویه روابط انسانی نگاه میکنن، محل بحث این شخص میتونه سرمایه رابطه خوبی طی زمان ایجاد کنه یا انتظار میرود و تحقیقات تجربی هم داره اینو حمایت میکنه. این شخص فقط از دیگران تأثیر نمیپذیره. من که نقدام به این حوزه اینه که تأثیرپذیری به نظر من متاسفانه در ادبیات اصالت که تو اون کتاب گیگنون هم روش بحث کرده خیلی تم منفی داره، یعنی انگار تأثیرپذیرفتن از محیط یه چیز بدیه، در حالی که یکی نقدام اینه که این تأثیرپذیری ابعاد مثبت هم داره. حالا حتی از زاویه اصالت هم بهش نگاه کنیم، مهم اینه که چقدر درونی شده و نه بالاخره این آدمه یه چیزی از یه جایی یاد گرفته دیگه، این از تو خلأ که یه دفعه به وجود نیومده. ولی به هر حال تاکید این که آخر اون فرد بر اساس ارزش درونیش میخواد رفتار کنه، به نظرم پتانسیل خوبی از یه زاویه آنالیتیکال میشه به بحث اخلاق داشت، میشه بهش نگاه کرد که میتونه بحث‌های اخلاقی مرتبط باشه. و این شخص احتمالاً سوگیری کمتری نسبت به خودش در تحلیلی که از اطلاعاتی که بهش میدیم داره. به عبارتی اگه یکی بخواد مثلا مت کنه ایشونو، ایشون با خودآگاهی بیشتری نسبت به شناختی که خودش داره نسبت به اون اطلاعات برخورد میکنه. بنابراین شانس اینی که این تعادل بین چیزی که هست و چیزی که بهش میگن هستی میتونه این تعادل رو بهتر حفظ کنه. من به نظر میاد یه ظرفیتی که در اینجا در بحث‌های اخلاقی هست اینه که این شخص احتمالاً میتونه تصویر بهتری از خودش در تعاملاتش با رو راستی بیشتر، یک پارچگی بیشتر، هماهنگی بیشتر در بروز رفتار طی زمان داشته باشه. حالا ممکنه یکی بیاد مفهوم سازی بکنه ببینیم منظور ما از صداقت چیست. من احساس می‌کنم که مفهوم صداقت رو تو اینجا احتمالاً بشه مفهوم سازی از این زاویه بهش نگاه کرد از خیلی از این مؤلفا. به نظرم اون جایی که نقد به این بحث میشه وارد کرد چیزای دیگه است. بعضی نقدایی که من تو ادبیات این حوزه دیدم یا بعضی نقدایی که خودم به این بحث دارم یکی این که به نظر میاد که اصالتی که الان داره مطرح میشه تو ادبیات روانشناسی غرب خیلی عملگرایانه است. یعنی به نظر از این بحث میشه خیلی چیزهای مثبت منفی متفاوتی رو در آورد. یعنی این که بگیم هر چی هستی بهش عمل کن. خب این چیزی که هستی چیست؟ و این قابل بحثه، قابل نقده. روانشناسی این حوزه وارد این بحث نمیشن. بعضی میگن اسکوپ یا حوزه قلمرو ما نیست واردشیم. برای جای بحث داریم این حوزه. یه بحث دیگری که در این مبحث میشه نقد بهش داشت اینی که اصطلاحا میگیم این اصالت یه نگاه ایستا بعضیا بهش دارن، به این معنا که یکی میگه من هستم حالا بهش عمل میکنم یا میشناسم، یکی اینکه ما طی مسیر زندگیمون داریم تغییر میکنیم. اینی که این بعضیا میگن اصالت اصلی اینی که بیشتر به بودن شباهت داره تا به هستم، یعنی یه چیزی میشود تا اینکه من یه جایی وایستادم و حالا برم به صورت اصیل باش برخورد میکنم. اون نقدی هم که تو این بولت هست خدمتتون عرض کردم که به نظر میاد نگاهی که به محیط و تاثیرپذیری از محیط هست، به نظر میاد یه حس، یه فضای منفی در ادبیات اصالت بهش وجود داره. من اخیرا دارم یه تحقیق انجام میدم که اصولا یه انسان اصیل میتونه ارزش رو از خانواده‌اش بگیره، چیزی که ما تو فرهنگمون داریم. مهم اینه بهش خودآگاهی داشته باشه و چقدر درونی شده این قابل بحث هست، ولی ادبیات اون سمت خیلی وارد این مبحث نمیشه، بیشتر ایندیویدوالیستیک نگاه میکنه. یه بحث فنی هم تو نقدها وجود داره که مثلا وقتی میگن این شخص شفافه با افراد نزدیک، چون تاکید میشه به افراد نزدیک، منظور از افراد نزدیک چیست؟ مثلا این کسی که رهبری جامعه رو داره نزدیک، خب خیلی بزرگه. یکی تو خانواده است، خب این نزدیک یه معنی دیگری میده. اصولا این مرز این شفاف بودن با نزدیکان منظور کجاست؟ که این باز نقدی هست که به این ادبیات میشه وارد کرد. من اجازه میخوام با تعجب فرصتی که باقی مونده حالا از زاویه نظری خودتعیین‌گری به این موضوع نگاه کنم. چرا وارد این بحث شدم؟ به خاطر اینکه من حدوداً یک سال و نیم نزدیک دو سال متعهد شدم که نظری خودتعیین‌گری یکی از مبانی نظری بحث اصالت بوده و هست. یه تاریخچه کوتاهی عرض کنم و اتفاقاً بحث‌های اصلی به نظرم تو اینجا قابل طرح و قابل نقد هست. نظریه خودتعیین‌گری نظریه‌ای که از سال 1970 ریشه ها شکل گرفته تا به نسخه‌ای که الان وجود داره رسیده. اینها اول دنبال این بودن که ببینن که انگیزه‌های انسان که یه سریش درونی و یه سریش بیرونیه آیا اینا با هم فعل و انفعالاتی دارن؟ مثلا اگر یکی انگیزه درونی داره و انگیزه بیرونی هم بهش داده میشه اینا با هم جمع میشه. مثلا بگیم یه آدم خیلی با انگیزه این که هم انگیزه درونی زیادی داره هم انگیزه بیرونی زیاد. اینا به این نتیجه رسیدن که اینجوری نیست و مباحث خیلی جالبی مطرح کردن. در چه یکی از اهداف نظری این که بگه انگیزه چطوری شکل میگیره، انگیزه رو تقسیم بندی میکنن به انگیزه درونی، ذاتی و بیرونی. حالا واژه‌های خاصی داره اون انگیزه درونی به معنی اینترنالایزد شده، ذاتی اینترینزیکه و بیرونی اکسترینزیکه. و یکی از نقش‌های نظریه اینه که بین درونی شده و ذاتی تمایز قائل میشه که سعی می‌کنم در ادامه توضیح بدم و اینجا مباحث جالبی در مباحث اخلاقی قابل طرح هست. فرضشون اینه که انسان‌ها طی زندگیشون به تدریج نسبت به اینکه بیشتر سراغ انگیزه‌های درونی دارن یا بیرونی جهتگیری پیدا میکنن. شاید حالا من به عنوان تأسف میگم اینی که به نظر میاد بعضیا به تدریج بیشتر به سمت بیرونی تمایل پیدا میکنن و اینا اکسترینزیک اورینتد میشن و اینجا بحثای پیامده اخلاقی قابل توجهی داره. این نظریه که یافته هاش که باز قابل نقد و قابل بحثه اینه که میگه سه تا نیاز پایه‌ای وجود داره که در ادامه معرفی میکنن و این نیازها اگه برآورده بشه انسان ها میتونن انگیزه ها رو درونی کنن و معتقدن که اصولا محیط رو باید جوری سامان داد که آدم ها بتونن انگیزه های درونیشون رو پیدا کنن. اتفاقا بحث اصالت از اینجا ریشه میگیره که این نظریه میگه ما چیکار کنیم که بتونیم یه سری انگیزه های درونی شده ایجاد کنیم و افراد از پناهی که به انگیزه های بیرونی میبرن رها کنیم. یکی از حالا به معنی یه تعریف کلی اینا وقتی میگن انگیزه درونی منظورشون چیزایی است مثل عشق و علاقه و لذت و یادگیری که حالا اینجا ما باز از زاویه معرفتی میتونیم بیایم روی نقد کنیم. مثلا این در فضای علم تجربی داره بهش میگن انگیزه درونی. انگیزه بیرونی مدال بدیم، جایزه بدیم، عنوان بدیم، مدرک بدیم، پول بدیم، افتخار بدیم، ها این چیزا انگیزه بیرونی. یه چیز جالبی که حالا من به عنوان طنز آوردم، این شاید تو بعضی از محیط‌های اجتماعی کاری ما هست، مثلا این دست راستی میگه که خب وقتشه که اون هویجتو بزرگتر کنم دیگه، چون اون دنبال اون هویجه را میره دیگه و دیگه حرکت نمی‌کنه، فکر کنه حالا باید هویجه رو بزرگتر کرد. یا اون طنز سمت چپ اینه که میگه که اون داره میگه هنوز جای سه نفر کار می‌کنی چون سه تا هویج اونجا گذاشته. یه نوع طنزی در غرب هم شکل گرفته که ظاهراً داریم ما با یه چیزای بیرونی افراد و تا اینکه به چیزای درونی در واقع بخوان در واقع حرکت بر اساس انگیزه درونی حرکت کنن. چند تا یافته کلیدی این بحث و خیلی بحث مفصلی است خدمتتون عرض میکنم. یکی این که تحقیقات این حوزه نشون داده که تو کارهای روتین و کاملاً یه نواخت انگیزه بیرونی میتونه مؤثر باشه، ولی همین که میریم سراغ کارهایی که خلاقیت میخواد، غیر تکراریه، نیازمند حالا به قول خودمون جوشش درونیست، با انگیزهای بیرونی کار نمیشه باش کرد و این جزء یافته‌های این نظریه است. بولت سوم تقریبا یه حرف انقلابی است حتی در غرب که الان صدای خود این محققین این حوزه در اومده که چرا سازمان‌ها و نهاد اجتماعی در غرب چرا به حرف ما که اینقدر براش شواهد حتی تجربی داریم تو همون پارادایم چرا گوش نمیدید؟ تحقیقاتی که تو این حوزه مفصل وجود داره اینه که میگن انگیزهای بیرونی شما وقتی زیاد میکنید برای کسی که انگیزه درونی به کارش داره اینا با هم جمع نمیشه، انگیزه درونی رو از بین میبره. به عبارتی بحث اینانی که استفاده زیاد از انگیزهای درونی باعث از بین رفتن انگیزهای درونی میشه. در حالی که تصور نظریه‌های انگیزشی از قبل این بوده که اینا با هم جمع میشه. و نکته دیگری که کم کم بحث اخلاق اینجا نزدیک میشه اینه که تحقیقات این حوزه نشون داده که چیزی که ما بهش میگیم سلف استیم، یا در واقع حالا سر ترجمهش بحث هست دیگه، بعضی میگن ارزشمندی خود، بعضی میگن عزت نفس، و حالا سر ترجمه بحث هست. تحقیقات این حوزه نشون میده کسایی که عزت نفسشون رو از انگیزاننده های بیرونی به دست میارن، اصطلاحا میگن اینا سیچویشنال یا کانتینجنت سلف استیم دارن، یعنی تا وقتی اون باشه احساس ارزشمندی میکنه، وقتی ورش میدارید این شکننده میشه. و اتفاقا اینکه از بحثایی که تو خودشیفتگی هست میگن که بعضیا به این دلیل دچار خودشیفتگی میشن، مثلا مادری به یکی میگه که من تو را دوست میدارم چون خیلی نمره خوبی میگیرید، این شخص حالا اگر یه موقعی نمره خوب نگیرد دچار شکنندگی میشه، به خاطر اینکه ارزشمندیش رو از انگیزه‌های درونی به دست نیاورده. و در نتیجه همیشه از این بعد دنبال اینه که این چیزایی که بیرونی بهش سیگنال مثبت میده اینو حفظش کنه، به خاطر اینکه این براش مفهوم ارزشمندی خودش رو ارزش میگیره. بله. تحقیقی وجود داره که این تحقیق من صرفا دارم آدرس میدم، که سال 1999 همونجور که توی چکیده ملازمی فرمایید میگه یه متاانالیز از 128 استادیز، 128 مطالعه است که اینجا پیدا کرده که عوامل بیرونی اصولا اکسترینزیک ریوردها، اینترینزیک موتیویشن رو از بین میبره و کاهش میده. من خدمت های دکتر دوستانشو در جای دیگه یادم نمیاد عرض کردم، یعنی فکر کنم عرض کردم که حتی الان روی مطالعات مغزی داره کار میشه که این ثبت شده که امواجی که بخش انگیزه درونی هست با انگیزاننده های بیرونی سطح امواجش کاهش پیدا میکنه و این قابل توجه هست. من با توجه وقت با عزتون یکم جلوتر برم، اگر لازم شد تو صحبت ها به این دوتا استاد برخواهم گشت. یکی از بحث های نظری خودتنگری که به نظرم خیلی قابل توجه میتونه باشه، معتقدن که اصولا انگیزه کیفیت داره. میگن انسان ها یا فقدان انگیزه دارن یا انگیزه های بیرونی داره بهشون اثر میکنه. یه گام جلوتر هست بهش میگه انگیزه های درون فکنی، یا به عبارتی تو انگلیسی بهش میگن اینتراجکشن. اینتراجکشن میگید مثل کسی میمونه که میگه من باید این کارو بکنم، ولی اون بایده بیشتر براش یه الزام درونیه تا اینکه فلسفه شو بدونه، مثل یه نوع تعهد درونی که هنوز درونی نشده. خودشون تشبیهشون میگه مثل کسی مونه که یه چیزی بخوره ولی هضم نشده هنوز. درچه یه کسی ممکنه یه رفتاری رو انجام بده بدون اینکه انگیزاننده بیرونی باشه، ولی بیشتر شبیه یه نوع الزام درونی است که این الزام هنوز با ارزش‌های درونیش پیوند نخورده. جلوتر که بیان میگن که این انگیزه اسمش میگن آیدنتیفاید شدن، کسی است که میگه من این کار رو میکنم به دلیل اینکه در درونم یه انگیزه، یه ارزشی دارم که این کار رو ارزشمند میکنه. اون کار هنوز درون ذاتی نیست، بلکه من به دلیل ارزش درونیم فکر میکنم اون کار مهمه. مثلا فرض کنید من میگم که خیلی سخته که آدم نمره تحصیل کنه ورقای دانشجوانو، واقعا اذیت میکنه ها، ولی بالاخره انصاف ارزشیه که من بهش اعتقاد دارم، بنابراین این کار رو علی‌رغم که بیرون داره به سختی، من حال خودم رو وصف کنم، چون من باید انصاف رو رعایت کنم، در اینچه من درونی میکنم این کار رو. ولی به طور ذاتی ممکنه اینجور نباشم من از ورق تحصیل کردن لذت درونی ببرم بدون اینکه بخوام درونی سازی کنم. بعد یک پارچه سازی یا اینتگریشن هست. میگن کسایی که به این سطح میرسن افرادی هستند که یک کاری را میکنن چون با هویت و ارزش‌های عمیق درونیشون ارزشمندی اون کار یک پارچگی پیدا میکنه. میگه من به شما فیدبک میدهم به خاطر اینکه این کارو نکنم مفهوم مربیگری که از خودم دارم و دچار مسئله باهاش میشم. بنابراین میگم بعضیا یه چیز بیرونی وجود داره ولی باهاش رابطه برقرار میکنن. انگیزهای ذاتی انگیزهایی هن که ذاتی هن، مثل کسیه که اصولا مثلا از ریاضی حل کردن لذت میبره، نیومده اینو با ارزشی از بیرون به اصطلاح درونی سازی کنه. این نظریه این فرصت رو میده که من کم کم در حال جمع کردن انشالله خواهم بود، این نظریه این فرصت رو میده که ما بگیم وقتی میگیم یکی اصالت بیشتری داره یعنی چی؟ چون اونا معتقدن که این مسیر وقتی طی میشه که به آدما کمک کنیم که مثلا اتونومی داشته باشن. یکی از جنبه‌هایی که باز به بحث اخلاق اینجا میتونه مرتبط باشه اینه که اینا میگن اگر محیط خیلی کنترلی باشه، فرد سعی میکنه رفتارشو بر اساس اون کنترل بیرونی تنظیم کنه و این تنظیمی که بر اساس اون محرک بیرونی این شخص انجام میده از دید اینا خودشو از خودش جدا میکنه. بنابراین این نمیتونه ارزشمندی کاری که بروز میده رو در درون بتونه اتصال باهاش برقرار کنه. به همین خاطر میگن که مخصوصا تو فضای تعلیم تربیت ادعاشون اینه که ما باید بتونیم کیفیت انگیزه رو با استفاده از فضای اصطلاحاً اتونومی ساپورتیو تقویت کنیم. به نوعی شاید دوستانی که در حوزه اخلاق زحمت میکشید آشنا هستید که بعضی میگن مربیگری باید غیر مستقیم باشه. مربیگری غیر مستقیم میاد اتونومی ایجاد میکنه، یعنی به جایی که مستقیم به یکی بگه چی کار کن، فضایی ایجاد میکنه که در اون فضا با اشاره مسئله با یه هینتایی که کمک کنه اون فرد خودش اینو پیداش کنه و اینها در واقع دنبال اینن که از این طریق این اتفاق رو ایجاد کنن. شاید به عنوان آخرین اسلاید ها اینه که ارتباطی نظری خود تنگری با رفتار اخلاقی از چند جا به نظرم قابل بحث هست. یکی من به نظرم میاد که شاید بروز بعضی از افعال، من تأکید دارم افعال غیر اخلاقی، توسط بعضی ها تأکید زیادی باشه که ما داریم رو انگیزاننده‌های بیرونی گاه ایجاد میکنیم و شدت زیاد استفاده از انگیزاننده بیرونی ممکنه آدم ها رو از سمت انگیزه درونی کاهش بده. و حتی نگیم بحث‌های معرفت دینی از این زاویه کنیم، فعلا روانشناسی تجربی در حوزه نظری خودتنگری فرضش اینه که آدم ها بنابراین ممکنه تقلب کنن، اونتون طنز اونجا شاید هست،
ولی در پاسخ به یه
سوال
اخلاقی،
ولی در پاسخ به یه سوال اخلاقی، به خاطر اینکه میگه که میخوام 20 بگیرم و این تاکید زیاد بر این داستان ممکنه اون فرد رو به تعبیر کلمه اصالت از اون اصالتش دور کنه. نکته دوم اینه که اصولا این نظریه اتکای زیادی میکنه به انگیزهای درونی. میگه ما باید کمک کنیم آدم ها درونی سازی کنن ولو یه چیزی که مجبورن انجام بدن، ولی اون چیزی که مجبورن اگه به صلاحشون باشه نقش ما اینه که چیکار کنیم اینو اتونومس اینو درونی کنن. تاکید این نظریه به خودآگاهی، اصلا اتونومی بخشش اینه اگه شما کمک نکنید آدم ها مراقبه درونی و خودآگاهانه نداشته باشن نمیتونن انگیزهای درونیشون رو رشد بدن و بالعکس هرچی ما بر طبل انگیزهای بیرونی بزنیم این باعث میشه اون فرد خودآگاهیش به انگیزهای درونیش کاهش پیدا کنه. من تصورم اینه که شاید بعضی از رفتارهای متناقضی که ما از بعضیا میبینیم انتظار نداریم این رفتار از این شخص بروز کنه، شاید واقعا بخشیش مال این طبل زیاد کوبیدن انگیزه های بیرونی باشه. و حالا بولت بعد به نوعی من توضیح دادم، آخرین بولت و دیگه عرایزم رو خط کنم این است که همونجور که عرض کردم نظری خود تنگری داره پیشبینی میکنه و تحقیقات تجربی توش هست که اصولا وقتی ما زیاد به انگیزه های بیرونی بها بدیم چه تو نظام‌های تعلیم تربیت چه تو سیستم‌های مدیریتی، افراد کم کم از انگیزه‌های درونی جدا میشن، خیلی سراغ درونی سازی نمیرن، کاری که انجام میدن بیشتر شبیه نوع واکنش به یک چیز بیرونی است و این شخص کم کم ارزشمندیش و بخشیش و لذتش و حتی اون چیزی که ما تفاوت بین طرب درونی و لذت بیرونی میشه بهش قائل بشیم، این باعث میشه که افراد دچار یه نوع کانتینجنت سلف استیم میشن و این شدت تکرارش اگه تکرار بشود نوعی خودشیفتگی ایجاد میکنه که اون فرد احساس ارزشمندیش رو از بیرون میاره که حتی منتقدین غرب بر فرهنگ غرب الان از این زاویه دارن خیلی رفتارهای غیر اخلاقی تاکید میکنن، از اونایی که مثلا زاویه روانشناختی دارن و این زاویه قابل توجهی است. من به نظر میاد ظرفیت خوبی وجود داره همراه نقدهایی که وجود داره به این حوزه، برای اینکه بتونیم مباحث رفتاری اخلاقی و درونی سازی رو بتونیم از این زاویه نگاه کنیم. داریم میبینیم که تو تحقیقات تجربی از غرب داره گفته میشه که حتی انگیزهای بیرونی دارن استفاده زیاد کنیم باعث افت فعل اخلاقی میشه، و به همین دلیل تو فضای رهبری سازمانی داره مطرح میشه که پس نقش یک رهبر سازمانی یه بخشیش درونی سازی ارزش‌های پایه‌ای است. یعنی موفقیت یه رهبر سازمانی یه بخشی اینه که من چگونه میتونم تجارب قبلی رو که به صورت سری الگو در اومده، بعضی اتفاقا تو جامعه خودمون میگم مثلا یه چیزی بوده ما عمیقا یاد گرفتیم انجام دادیم، میشه یه الگو. حالا وقتی میخوایم به یه عده دیگه بگیم، سوال بعد اینه که اینو چجوری میتونیم درونزایی براشون ایجاد کنیم که این با ارزش‌های درونی بتونه اتصال برقرار کنه. و اینو این روزایی که از نقش‌های مربیگری میدونن که قابل تعامل هست. ببخشید من فکر کنم یه مقداری هم از وقت بیرون زدم، عذرخواهی میکنم. خیلی متشکرم، خیلی ممنون از توجه و صبر.
استفاده کردیم و خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
خیلی خیلی ممنونم از توضیحات خیلی شفاف و مقتصدانه آقای دکتر. من خلاصه خیلی خیلی، یعنی خلاصه خلاصه میشه در واقع، دایتون خلاصه فهمتم و خلاصه خلاصه عرض
میکنم.
آقای دکتر در شروع تعریفی از اصالت ارائه دادن که برای تعریف سه مؤلفه و چهار مؤلفه ای اشاره کردن، به مبانی بحث اشاره کردن و بعد به تعریف رهبری اصیل گریزی زدن و در ابعاد و پیامدهای اون سخنی گفتن. بعد از اون ارتباط رهبری اصیل با اخلاق رو مطرح کردن که بر عناصری مثل خودآگاهی، تأکید بر انگیزه های درونی، شفافیت در برخوردها، اعتماد سازی و اتکا به ارزش ها به جای تأثیر از محیط و کاهش سوگیری در برآورد خود بر اینها تأکید کردن. تو بخش بعدی البته در ادامه همین یه نقدهایی هم، چهار تا نقد در واقع بر همین مباحث رایج رهبری اصیل مطرح کردن. در واقع نقدها اصلاح گرایانه بودن نه مخرب، یعنی به معنی اینه که برای کنار گذاشتن این بحث ها نبود، برای اصلاح و ارتقای مباحث بود. بعد از اون بحث نظریه خودتعیین‌گری رو که تصورشون اینه که ارتباط مفهومی نزدیکی با رهبری اصیل دارن رو مطرح کردن، که توی این قسمت هم اشاره به ماهیت خود این نظریه کردن که بیشتر متمرکز بر انگیزه های رفتار هستن، که سه نوع انگیزه ذاتی، درونی و بیرونی رو مطرح میکنن و کارهایی توی این زمینه انجام دادن که یکی از مهمترین یافته هاشون که آقای دکتر خیلی براشون قابل استفاده بوده توی ارتباطش با اخلاق این بوده که هر چقدر بیشتر از انگیزه های بیرونی استفاده بشه، انگیزه های درونی خود به خود تضعیف میشن. این یافته مهمی بود که ایشون خیلی ازش استفاده می‌کردن. در ادامه اشاره‌ای به تحول کیفی انگیزه کردن که چهار مرحله، در واقع پنج مرحله بیرونی، درون فکنی، ارزش‌گذاری، یک پارچه سازی درونی و انگیزش درونی رو برای تحول کیفی انگیزه مطرح کردن. و در انتهای این بخش هم مثل بخش رهبری اصیل ارتباطش رو با اخلاق مطرح کردن که اینجا اشاره به، حالا من سه محور کلی عرض میکنم، ایشون زیر چهار محور فرمودن، که بحث ارتباط انگیزه های بیرونی و درونی بود که اساسا اخلاقشون متمرکز بر انگیزه های درونیه، از یافته های این نظریه میتونه استفاده بکنه. بحث خودآگاهیه و در نهایت بحث خودشیفتگی بر اساس انگیزه های بیرونیه. جنبندی نهاییشون هم بیشتر متمرکز بر این بود که یک رهبری اصیل اگر بخواد به نظریه تعیین‌گری، خود تعیین‌گری متکی باشه و به اون اعتماد بکنه، باید در سازمان به دنبال این باشه که انگیزه ها رو بیشتر درونی بکنه و خیلی متکی بر انگیزه های بیرونی مدیریت خودش رو پیش نبره، رهبری خودش رو پیش نبره.
بله.
دیگه من خلاص کردم، خیلی خلاصه خلاص.
خیلی لطف کردید. خیلی متشکرم جناب عالی.
استفاده کردیم اون تو. آیت ما در یک رو محضر حضرت علی آقای دکتر هستم، اون خودتون هستین چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیزمون با آقای علایی که چندی سال است توفیل حضور در محضرشون بود در دانشگاه شریف داریم در این برخورد اولیه که با آقای دکتر داشتیم با ما برنده آموزنده بود علاوه بر این جنبه آکادمیک و آموزشی که در ایشون هست نظرم به جهه قالب آقای دکتر راز شخصیت علمی اون پژوهندگی در جستجوگری ایشان است. ذهن بسیار جستجوگر و پژوهندهی دارن و اهل تحملن در حوزه مسائل مدیریت که کمتر در این حوزه
چنین افرادی رو ما میتونیم داشته باشیم و دیده باشیم. من خوشحالم از این که بالاخره آقای دکتر که چندین بار با فراخوانشون در سال ما رو فرا میخونند به دانشگاه شریف اونجا در خدمتشون هستیم این توفیق حاصل شد که چندین بار فراخوان بشن ایشون و به قم دعوت بشن و بالاخره این اینجا البته موتن خودشون قم موتن آلالبیت هست و جناب آقای دکترم از اهل بیت هستن و وطن خودشون حساب میشن. بنده عرایزی که دارم از آموزه هایی یکی از خود جناب آقای دکتر علوی آموختم و بنای بر این ندارم که نقدی و ارزیابی خدای نکرده داشته باشم، بیشتر توجه هم رو خود این نظریه اصالت معطوف میشه. ادعای حقیر اینه که بس اصالت و رهبری اصیل با بحث مدیریت یک نوع پارادوکس هست درش، یک نوع تناقض هست درش و این تناقض هم همیشه بوده. یعنی ما تو مکاتب مدیریت وقتی نگاه بکنیم چون این تناقضی وجود داشته در گذشته که آقای دکتر مستحضر هستن که بحث روابط انسانی وقتی که مطرح شد و از نگاه تیلوریسم جدا شدیم و اومدن توجه کردن به انسان به ما و انسان، همون موقع همه فهمیدن که مسئله چیه. و معذرت میخوام از همه دوستان، این عبارتیه که خود اونها به کار میبردن، گفتن دوباره عصر جامعه شناسی گاوها شروع شد. یعنی باز دوباره به این فکر افتادن که خب ما در عصر تیلور از جنبه فیزیکال انسانها در مدیریت استفاده میکردیم، بهره میبردیم، برامون اون جنبه های احساسی و عاطفی و هیجانی آدم ها مقفول مانده بود. ما عنوان مدیریت باید کنترلگر رفتارهای فیزیکی افراد باشیم، در حالتی که اون جنبه های عاطفی مقفول مانده بود. اون جنبه های عاطفی هم باید تحت کنترل در بیاریم. حالا چطوری تحت کنترل در بیاریم؟ بهشون توجه کنیم. توجه به اون جنبه های عاطفی و کنترل موضوعیت نداره، بلکه برای رسیدن به بهره‌وری بیشتر هست. ما برای اینکه انسان ها رو بیشتر ازشون بهره ببریم و ازشون استفاده بکنیم، علاوه بر اون جنبه های متریالی که تیلور میگفت، باید این جنبه های احساسی و عاطفی هیجانی کلتون مایو میگفتم استفاده ببریم. امروز هم همین دغدغه تو بحث های اسپریچوالیتی مطرح است. بحث های معنویت در سازمان باز جزء مباحثی است که تئوری پردازان حوزه مدیریت پی بردن بر این که انسان های ظرفیت هایی درشون هست به نام معنویت و این ظرفیت ها به کار ما مدیران میاد. ما آدم ها رو باید خیلی مسائل انگیزشی روشون کار کنیم که اینا 8 ساعت تو سازمان بمونن، ولی ببینیم یه آدم هایی پیدا میشن که اصلا دغدغه‌ای به کار ساعت کاری اینا ندارن، 8 ساعت 10 ساعت 20 ساعت همینطوری میمونن تو سازمان. بعد اینا شناسایی کردن، گفتن اینا جنبه های اسپریچوالیتی و معنویتشون زیاد هست، بنابراین ما از اینها باید استفاده کنیم. چرا ما از این ظرفیت استفاده نمی کردیم؟ بنابراین بحث اسپریچوالیتی میاد در سازمان، ولی باز خود اسپریچوالیتی موضوعیت نداره، بلکه به عنوان یک ابزار و طریقی است برای اینکه بتونه سازمان به اون بهره‌وری و سوداوریش نائل بیاد. امروز به نظر میرسه که بین این بحث اتنتیسیتی و باز بر بحث مدیریت چون این تناقضی باز اینجا احتمال میده که وجود داشته باشه. ببینید اخلاق اصیل یا اصالت اخلاق اومده بحثای اخلاق رو، مرجعیت مباحث و مفاهیم اخلاقی رو جابجا کرد. یعنی در گذشته، در قبل از جهان جامعه و جهان مدرن، مفاهیم اخلاقی در خرد بود، در ماوراءطبیعه بود، در خداوند بود. امروز مرجعیت مفاهیم اخلاقی در این بحث اصالت اومده به درون انسان‌ها ریخته شده، رفته، و این متأثر از همون عصر رمانتیسیسمه که اومده به درون افراد. یعنی گفتم آدم‌ها، اولا باید ما آدم‌ها، تفاوت آدم‌ها رو به رسمیت بشناسیم. این یک مرحله. دومی که تفاوت این آدم‌ها در احساسات و هیجان‌ها و برداشت‌هاشون است. این دوتا. سه، با اون چه که به عنوان ارزش از این مفاهیم درونی تراوش میکنه و به زبان در میاد، اینا ارزشمنده. اینا رو باید براشون اصالت قائل بشیم. اینا از یک منشأ اومده. این نگاه در به عنوان، به قول تیلور، به عنوان یک مبدع شروع جامعه مدرن تلقی میشه، ولی بعدها دوچار انحراف میشه. بعدها از اخلاق اصیل و درون خواهی و درون نگاهی فردگرایی میاد بیرون و به اعتقاد اینا بین فردگرایی و اصالت اخلاق تفاوت وجود داره. فرد، کسی که فردگرا هست، ارزشش به انتخابشه، چون انتخاب میکنه براش ارزشمنده، برای ما هم بعد ارزشمند باشه. بنابراین یک نوع نسبیگرایی در فردگرایی وجود داره، در حالتی که این نسبیگرایی در اخلاق اصیل وجود نداره. چرا؟ چون فردگرایی به دنبال تأمین نیازهایی است که محاسبه گرانه بهش رسیده. باز اینجا نقش عقلانیت ابزاری خودش رو نشون میده. عقلانیت ابزاری در کنار فردگرایی معنا پیدا میکنه. یعنی من به سراغ دیگری میرم به خاطر خودم، من به استمتاع دیگری میپردازم به خاطر خودم، تشخیص خودمه، لذت میبرم از این که از دیگری بهره ببرم. این لذتم در واقع معطوف به دیگری است، در حالتی که این نسبی گرایی در اخلاق اصیل وجود نداره. در اخلاق فرد گرایی یه مونولوگه. فرد میگه من اینا برام ارزش داره، اینا رو میخوام، اینا رو به دنبالش میرم، و دیگران رو به عنوان ابزار در خودم، به استخدام خودم در میارم. در حالتی که اخلاق اصیل یه دیالوگه، دیالوگ بین فرد و جامعه. به تعبیر اخلاق اصیل کارش کار یک هنرمنده. به لحاظ شیوه از درون شروع میکنه، ولی به لحاظ محتوا تابع هویت جمعیه. به همین دلیل در اخلاق اصالت زبان جایگاه مهمی پیدا میکنه، چون زبان یک هویت جمعی داره. من این تعبیر از آقای ملکیان دیدم که ایشون اخلاق اصالت رو اینطوری، البته این مقدمات که عرض کردم، نه، این تعبیر جالبی بود برام، فکر کنم با فرهنگ ما انس داره. ایشون تعبیرش این بود، میگه اخلاق اصالت کسانی که از منشأ درونی صحبت میکنن و پایبند به این اخلاق اصالت هستن، وقتی که دیگری حرفای اینو میشنوه، به تعبیر ایشون میگه آی گفتی، یعنی حرف دل منو زدی. خب این حرف دل من، یعنی داره بازتاب یک هویت جمعی رو نشون میده. به همین دلیل میگیم در اخلاق اصالت یک نوع دیالوگ برقرار میشه. نسبی گرایی نیست که همه ارزش مساوی داشته باشن. ارزش مساوی در اخلاق اصالت نیست که هر کسی اخلاقش فی نفسه اصالت ارزش داره مثل فرد گرایی، بلکه این اصالت و ارزش در هویت جمعی تعریف میشه. اون هویت جمعی باید تایید کنه، امضا بکنه این ارزش رو. بنابراین اینجا یک وجه افتراقی پیدا میشه، هم با فردگرایی و هم با عقلانیت ابزاری. یعنی در عقلانیت ابزاری اگر همه چیز ابزاره برای رسیدن به دیگری و معطوف به دیگری، در اخلاق اصالت معطوف به خودشه، من خودم این رو میخوام، البته خودی که باز در هویت جمعی معنا پیدا کنه. در اخلاق اصالت ما به دنبال معنا هستیم و معنا در هویت جمعی اتفاق میفته، در حالتی که در منطق فردگرایی این چنین نیست، اون معنا و اون ایدئال‌های بزرگ دیگه معنی نداره. اینکه جهان یه هدفی داره، یه غایتی داره، ما برای اون غایت در تلاشی، بی‌معنیه در فردگرایی. اون چی که مهمه و اون چی که به اصطلاح به دنبال و معنا داره برای یک فردگرا، لذت‌های به تعبیر اینا حقیر، لذت‌های زودگذر، لذت‌های دم دستی. حالا اگر این دوتا رو بپذیریم، یکی بحث این که در واقع اخلاق اصالت، اخلاق فردگرایی و عقلانیت ابزاری انحرافی است که از اخلاق اصالت پیدا شد و به تعبیر اینا ما باید برگردیم به اون چیزی که پشتوانه‌های جامعه مدرن رو فراهم آورده و اون پشتوانه عبارت است از اخلاق اصیل. فردگرایی یک انحراف از اون پشتوانه. عقلانیت ابزاری بنا نبود که ما به عقلانیت ابزاری برسیم، بنابر این بود که به اون ارزش‌های اصیل برسیم، نه ارزش‌های ابزاری.
عذر می‌خوام، اصالت و اصیل رو تو این فقرات فرمایشتون دارید دقیقاً با همین ترمی که
بله دکتر
پیش بردن دارید استفاده می‌کنید. این اصالت می‌فرمایید که بنا بوده که به کلکتیویسم برسه، به جمع‌گرایی برسه.
دقیقاً.
ضد اندیویدوالیسم بره.
دقیقاً همین مطلب. این البته خود اینا دارن توضیح میدن وقتی که از اخلاق اصالت صحبت می‌کنن، مرجعیت اخلاق اصالت رو می‌پذیرن در شیوه، یعنی از فرد شروع میشه، از فرد شروع میشه اخلاق اصالت. ولی در محتوا باید یه دیالوگی بشه بین اون چیزی که از من شروع شده و اون چیزی که در جامعه به عنوان یک هویت جمعی بهش رسیدیم. چون در اخلاق اصالت میگم به دنبال مینینگا هستن، به دنبال معناها هستن. در فردگرایی معنایی نیست، ولی اخلاق اصیل به دنبال معناست. معنا از کجا حاصل میشه؟ معنا از این هویت جمعی حاصل میشه. من به این دلیل میگم که مدیریت محکوم به این دوتا مقوله است، یکی فردگرایی و یکی عقلانیت ابزاری. یعنی من مدیر دیگران رو میخوام، این خواست دیگرانم به خاطر اون هدفی که دارم حسابگرانه است، حسابگرانه است، ابزار مدارانه است، نه یک همطور که فرموده آقای دکتر یک جوشش درونی باشه که من تمام فعالیت هامو معطوف به دیگری بکنم. نه، این مال اخلاق اصیله که میگه باید این فعالیت یک مدیر قاعدتاً باید از درون بجوشه. ولی اون چیزی که امروز به عنوان پارادایم در بحث مدیریت، حکومت و حاکمیت داره اینی که من دیگری رو میخوام ولی به عنوان یک ابزار، و این چیزیست که دقیقاً نقطه مقابل اخلاق اصالت هستش. که من اصلاً کار به دیگری ندارم. یعنی اینی که من به دیگری علاقه من هستم، نه از جنبه ابزاری. به همین دلیل بحثای جنسی، بحثای سکسوال، اینا همه نوعی به نظر این آقایون از نگاه اخلاق اصالت نوعی تحقیرگراییه. فرد تحقیر شده است که میخواد به صورت سریالی و متناوب ارضای امیال غریزی خودش رو انجام بده. ولی در اخلاق اصیل این معنا اصلا جایگاهی نداره. متعای پتانسیلی، باز مثل اسپریچوالیتی، من مدیر میبینم اینم یه پتانسیل. رهبران اصیل بیشتر نقش بازی میکنن تو سازمان، بیشتر به درد من مدیر میخورن. پس من چه کار کنم از این؟ من ممکنه به عنوان یک مدیر، همونطوری که اسپریچوال نیستم، یک معنویت گرا نیستم، ولی از ظرفیت و پتانسیل معنویت گرا میخوام استفاده کنم. اینجا هم کار من مدیر، هدف من مدیر اصلا بحث اصالت نیست. من به دنبال بحثای سود و بحثای اقتصادی هستم. عقلانیت ابزاری اینجا میاد هدف من قرار میگیره، یعنی محاسبه گرانانه به دنبال درآمد اقتصادی، کسب رفاه، بهره‌وری بیشتر. ولی میبینم کسانی که دارای ویژگی اصیل هستند در حوزه اخلاق، اینها برای من برای در جهت رسیدن به اون هدف خیلی مناسبن.
آقای دکتر خیلی خیلی ممنونم، واقعا داریم استفاده میکنیم، مخصوصم میاد که بخوایم با ضیق زمان تلف بکنیم این نکات رو، ولی چاره ای نداریم که مدیریت زمان بکنیم، مدیریت اصیل زمان. خیلی عذرخواهی میکنم که خدمتتون استماع بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن خلق الانسان علمه البیان، اندیشه و بیان را خدای رب به اندیشه می سپاریم، بدون امید که انشاءالله از این اندیشه و بیانمون پیشرفتی رو در سعادت خودمون به سعادت انسانی
رقم زده باشیم.
بنده هم بسیار تشکر می کنم به میشه
سخنگوی بود
سید بابا
که من جلسه ای هستم
همچنین آقای دکتر کاریمی که دعوت ما رو اجابت کردن و در جلسه نشید بودن و همینطور از گزار محترم که خدمتش فرمودن و جلسه رو گرم و بخشیدن. خب بحث به نظر من بحث خیلی جذابی است. اول من اعتراف کنم اما قبل از هر نه، حالا منتها جذابیتش شاید در من از یک زاویه دیگری است که آقای دکتر یه زاویه دیگری اشاره میکنند. مثلا بحث خودشیفتگی رو اشاره میفرمایند، یا میفرمایند که من وقتی که خواستم بحث شروع کنم دیدم که بین گفتار و عمل مدیران یک پارچگی وجود نداره. حالا برای من بیشتر بحث ریا و بحث ظاهر و باطن یکی نبودن، بحث خودعه، بحث عوام فریبی، اینها برای من خیلی جدی است که فکر میکنم طرف مقابل نتیجه بحث قرار میگیره و این بحث میخواد اون قسمت ها رو اصلاح کنی که به این بدیه ها گرفتار نشیم و یا اگر خدای نخواسته گرفتار هستیم اصلاح بشه وضعیت. آقای دکتر با این بحث در واقع نمیدونم از فرمود از 5 سال پیش، ولی الان که من کانال آتنتیسیتی رو دیدم دمیشون دارم با این بحث زندگی میکنم، اساسا به این کانال به دوستان معرفی میکنم، کانال تلگرامی آتنتیسیتی رو با دکتر رو ببینن، آتنتیسیتی به من اصالت و به ویژه خب جذابیت بیشتر بحث که از ارائه مباحث رو دنبال کردن اشکالات و اینها، چاشنی ادبیات فارسی و اینکه در ادبیات فرهنگی ما چقدر این بحث میتواند در ابیات مختلف شاعران ما مایه و پایه داشته باشه، شاید این در دنیا قابل ترجمه باشه و این بحث رو اینقدر میتونیم. حتی من گاهی فکر میکنم که یه چیزش کم نمو از آیات و روایت هم میدونم استفاده کنم برای این بحث. منتها حالا من در این جلسه یک عدم اصالتی داریم ما که باید انگیزش های بیرونی رو رعایت کنیم، از انگیزش های بیرونی باید جلسه رو با نقد هم پیش ببریم. من به خاطر اینکه حوزه مطالعات این اخلاق، فلسفه اخلاق و دویش اخلاق کار رو دیده و از آقای موسلیکی هم میترسم چون وقت هم در اختیار من تصمیم نباشه اینقدر وقت هم رعایت کنم این که میشه انگیزه درونی خیلی اشاره بار و مختصر عرض میکنم. یکی نکتایی دارم در راجع به این که این بحث اگه بخواد ماهیت اخلاق کاربردی پیدا کنه، آقای دکتر فکر میکنم که باید از مسئله و چالش آغاز بشه، گرچه اخلاق کاربردی روی مسئله و چالش نمیمانند، اصلا به بحثای اساسی و همین بحثایی که شما دارید در مطالعه کل پرونده بحث میکنم حیر هست که اشکال میگیره به اخلاق کاربردی که میگه شما اومدید فقط مسئله حل کنید، ریشه های مسئله رو ندیدید، نه اتفاقا اخلاق کاربردی به ریشه های مثلا توجه میکنه، اما اگه بخوایم بحث رو با ماهیت اخلاق کاربردی شروع کنیم باید مثال هامون یه خود عینی تر باشه، ملموس تر. از اون طوری مثال هایی که زحمت کشیدید در جاهای مختلف داریم و در یادداشت هایی که من مفصل کنم یکی وقت کردم تونستم مطالعه کنم به استفاده کنم، خود مثال هاتون نیاز مثال داره. یعنی چه مسئله عینی، مثلا فرض کنید که چه سازمانی در دنیا، حالا اگر خودمون هم مثال بزنیم از غرب که درمون میرسه، از غرب مثال بزنیم چه سازمان هایی در دنیا با چه چالش هایی مواجه بودن و این آتنتیسیتی و بحث خودتعیین‌گری و بحث اصالت اینها مشکلاتشون رو حل کرده یا به این نتیجه رسیدن که باید سرمایه بگذارن و روی این قسمت کار کنن. این میتونه بحثی مقداری به سمت نگاه های کاربردی پیش بره. حالا از این نکته که بگذاریم چند تا نکته دارم من. یکی این که باز اگر بخواد زاویه این بحث اخلاقی بشه حتما باید نسبتش با نظریات فلسفه اخلاقی هم که اشاره می‌فرمایید به نظریه فلسفه اخلاق نسبتش روشن بشه و این کارکرد داره، نه صرفا ما یه بحث فلسفی کرده باشه. چون فلسفه اخلاق از نگاه بنده یک حوزه کارکردی است، کاربردی است اساسا. ما اول باید با نظریات فلسفه اخلاق مثلا در قسمت فرا اخلاق با اون نظریه نتیجهش که مرز بین نسبیت گرایی و مطلق گرایی است، این مرزمون رو تعیین کنیم. آیا این بحثی که ما میخواییم به پیش ببریم این یه نحوه نسبیت گرایی است داره ترویج میکنه یا مطلق گرایی؟ اگر نسبیت گرایی باشه باید عرض میکنم که خب تو فضای اخلاق کاربردی که من به چندین سالی که مشغول هستم نسبیت گراها خیلی طرفدار ندارن. البته آثار دارن دا. یعنی آثارشون هم خیلی قابل استفاده است. مثلا کسایی که با روش کاجیستری و مورد کاوی به حساب پارتیکولاریزم یعنی جزئیت نگرانه جزئی گرایانه بحث رو دنبال میکنن نظرشون هستش که ما نهایتاً یه بحث‌های فیصله ناپذیری داریم و باید واگذار کنیم به تصمیم افراد یا سازمان ها. ولی در اون قسمتی که میخوان دشواری مسئله رو و تصمیم رو نشون بدن آثارشون قابل خوندن، اونجا استفاده میکنن. اما از این قسمت که بگذاریم به درد تصمیم سازی یعنی باب مفاهمه و گفتگو رو میبنده. لذا باید بریم سراغ مطلق گرایی که فکر میکنم که حضرت عالی توی یادداشتم توی استفاده کردم به این سمت بردید به سر اونجایی که بله دارید در پاسخ این که بله گفتید که آیا یه سوال پرسش این بودید آیا رهبران اصیل یک دنده و بی توجه به واقعیات پیرامونی هستند؟ من پاسخ گفتید که خب در واقع نه، یعنی لزوما اینجوری نیست. پس این نشون میده که یک ارزش هایی پشت این آتنتیسیتی وجود داره که اونو جهت میده به اصالت. ما باید اون ارزش ها رو مشخص کنیم که به حساب بحثمون قواعد بازیش معلوم بشه که حالا ما با طبق چه قواعدی میخوایم بریم به سمت بحث اصالت. باید قبل از اون باید دو تا کار بکنیم، یکی یه ارزش های پیش از این رو معین کنیم چه ارزش هایی قبل از این اصالت قرار دارن که این اصالت رو ساپورت میکنن یا ایجاد میکنن یا تقویت میکنن. حتی از بحث تقویت استفاده کردم دارید توی یادداشتاتون، ولی از بحث حالا من نمیدونم شاید داشته باشید من ندیدم چون مطالعه شما خیلی فراوان مرگز کرده است. بحث ایجاد در روند شکل‌گیری و زایش این اصالت چه ارزش هایی دخالت میکنن اونجا کمتر هست. یکی دومین نکته‌ای که باید مشخص کنیم شاخصه. مثلا حضرت عالی در بحثتون می‌فرمایید که ما نباید زیاد از انگیزش‌های بیرونی استفاده کنیم. و یعنی کم استفاده کنیم.
منظور چیست؟
بله، شاخصش چیه؟ آیا قانون تعیین می‌کنه؟ مثلا فرض کنید قوه مقننه یک جامعه میاد تعیین می‌کنه که آقا دیگه از این به بعد
این اندازه و این با این شاخص باید از اصالت ایرادی کنیم. یه چیزی رو یعنی اینکه می‌فرمایید زیاد نباید استفاده کرد، به نظرم میرسه که کمش رو مجاز میدانی. بین این زیاد و کمه مشخص نیست کجاست. شاید مثلا نیاز به کار پژوهشی داشته باشید، یه مشخص کنید و بتونید فرض کنید که به تصمیم گیرنده های فرادستی خودمون چه از منتر جامعه به اینها بگیم که حالا در مجامع حوزوی دانشگاهی ما یه همچین ضرورت ایجاد شده و با این شاخص ها شما باید قانون تعیین کنید که سازمان ها بتونن کار رو با رسالت پیش ببرن. پس این از منظر فرا اخلاقه که شما باید سمت و سوی مطلق‌گراییتون رو مشخص کنید. از منظر اخلاق هنجاری هم باز ما تکلیفمون رو با وظیفه گرایی، غایت گرایی یا نتیجه گرایی و یا فضیلت گرایی مشخص کنید. حضرت عالی فرموده اید که در یادداشت‌ها فرموده اید که آیا رهبران سازمانی، رهبران اصیل اصالت معنام رهبر اینا لزوما موفق هستن یا نه؟ فرمودید نه، لزوما در واقع موفق نیست. درسته، لزوم موفقیت رو نفی
میکنه. بله درسته.
حالا وقتی لزوم موفقیت رو نفی میکنه، یه مقدار میره به سمت یک گرایش های وظیفه گرایانه و یعنی شما نتیجه رو دارید کمرنگش میکنه.
متأسفم.
و اینجا اگر نتیجه رو کم رنگ کنید، سازمان‌های کار و کسب به قول شما که من همون گفتم که
من از یه استاد دیگری یاد گرفتم.
نه کسب و کار، چون که نوشتم کسب و کار و استاد کردم که کار و کسب.
درست کردید.
و درستم. سازمان‌های کار و کسب که به دنبال موفقیت خودشون هستن، اینا میخوان از ما برنامه بگیرن، فایده بگیرن، با چه ادبیاتی با اینو منعکس کنن؟ که اینجا باز مشخص نیست دیگه، یعنی تو این نسبت ها باید یک کاری ما انجام بدیم که مشخص کنیم که اگر میگیم وظیفه یا اگر میگیم یک فضیلتی است درونی، این حالا برایندش در واقع به نفع شماست. این باید مشخص بکنیم که نفع اینجا به چه معنی هست. بحث بعدی من در مورد مبانی انسان شناختی نظریه خود تعیین‌گری است. به نظر میرسه که همطور که اشاره فرمودی توی اسلاید ها که یه نحوه اگزیستانسیالیسم اصلاح شده، نه حالا اون اگزیستانسیالیسم فردگرای افرادی که بگه هر کسی به هر تصمیمی برسه چون که خودمون تصمیم ارزشمنده، این ارزشمنده دیگه، اینو اصلاح کرده در مورد توی نظریه خود تعیین‌گری. میگه که نه، فرد انسانی به خاطر اینکه وجودش خیر است، وجودش خیر، انسان رو انسان خیرخواه تعریف میکنه فرد انسانی. و من نگاه جمع‌گرایی هم داره، اشکال نداره، با یعنی خیلی ایندیویدوالی گفتم به قول آقای نیستش. میگه خب برایند این خیرها یه خیر ذاتی دیگری است که نوع انسان در اون مشارکت داره. پس بنابراین من وقتی که میگم که روی این در واقع تصمیم فردی عنایت بکنید و بگذارید از درون تصمیم بجوشه، معنیش این نیستش که هر تصمیمی از هر جایی درسته و این در واقع باید به رسمیت شناخته بشه. اون هویت خیر جمعی و ذاتی که تو ذات تصمیمات انسان دماغ و انسان هست، اون داره این رو حلش میکنه. شما نگران این نباش که انسان به نظره به تصمیم خیلی خواهد هست. اینجا به نظر میرسی که ما داریم این که دارم عرض میکنم اینا اشکال به یه معنایی که بخوام حسب نظریه کنم نیست، به این جهت که میگم اینا رو ما باید پاسخ بدیم که زاویه های اخلاقی قصه جلو بره و ما با چه چالش هایی مواجه میشیم از پیش بتونیم پیشبینی کنیم. ما دو تا نگاه در طول تاریخ اندیشه اونطور که من بلد هستم راجع به ذات انسان داشتیم. یه نگاه بدبینانه بوده که ماکیاولیست ها و هابز و اینا آمدن گفتن که حالا این تعبیر انسان گرگ انسان است من خیلی گشتم، شاید یه هفته گشتم دنبالش پیدا نکردم هابز کجا گفته انسان. همین تعبیر انسان گرگ انسان رفته به آجا اگه بلد هستن
که دو لویاتان گفته
پیدا نکردم آجا این تعبیر اینقدر این لویاتان رو من بالا پایینش کردم اگر دیگه نکردید من دست شما میکنم استفاده میکنم. بله تعابیر هست، یعنی تعابیر به سمت اینکه یه نحوه درنده خوبی در انسان وجود داشته باشه نتیجهش اینه. من فکر میکنم خوانندگان اینو خوندن گفتن خیلی خوب، یعنی انسان گرگ انسان است دیگه. این یه نگاه بدبینانه ای بوده، در مقابلش یه نگاه کاملا خوشبینانه که میگه نه انسان سراسر خیر است، در حالی که به نظر میرسه که حالا ما اینجا بخوایم حالا اندیشه دینی رو هم تزریق کنی و از این چیزی هم استفاده کنی به هر حالی کنه، انسان یه وجود مرکب از خیر و شر، هم گرایش های خیر داره هم گرایش های شر. گرچه از دوستان آیت الله جوادیانی حضرت الله اون مایه های فطری انسان که گرایش به خیر باشد و پررنگ باشد تو آثارش، حالا من به دیگه در ایشون دیدم آن شاید از خلال کامتون میگیرد میشن دیگه ندید
خیلی
خوب تو
من
وقت من باید تمام شد فقط این
اسکال یا نه بتونم هر چیزی اسمش رو بذاریم یه جنبندی بکنیم آخر آخری
تو به ما هم وقت میدید
بله بله یک دقیقه
بود 30 ثانیه من از اون 30 ثانیهش خوب استفاده
خواهشم
یه سیف شده
به احسان من میزنم
ما باید یک وجه در واقع بینابین رو برای انسان تعریف کنیم که حالا اینجا اون بحث به رسمیت شناختن انگیزش های بیرونی هم معنی پیدا کنه. وگرنه به این سمت و سو بریم در واقع میشه انسان خیری که دیگه اصلا انگیزش بیرونی نباید وجود داشته باشه. بحث فردگرایی رو که آقای دکتر هم اشاره فرمودن با تمام نقاش
جدیدی میخواییم
بله
بحثمون واقعا
اگر من کوتاه میگم چند ثانیه فردگرایی به این معنا درسته نیست اینجا به این که فرد جمع رو به رسمیت نشناسه، ولی به این معنا هنوز هست، یعنی جمع همین فرد رو به رسمیت میشناسه یا نه، یعنی اگر ما در یک فضاهایی باشیم که ساختارهای اجتماعی ما رو وادار کنه به این که همش به انگیزش های بیرونی پاسخ بدن، من باید چه خواهی فرم بکنم؟ اینجا ما کاری تونستیم بکنیم که از این بنبست ها بیرون بریم. در جوامعی که فکر میکنم قبل از این بحث شما اگه بخوام از این بنبست بیرون ما نیاز داریم به یک سلسله توسعه هایی، مثلا یک توسعه اجتماعی از ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اینا همه لازمه که حالا بگیم آقا شما بیا افراد رو انگیزش های درونیشون رو به حد زیادی به رسمیت بشناسید.
خیلی ممنونم استفاده کردیم. آقای دکتر اجازه میخوام ازتون چون خوف اینو دارم که اصلا برای حضار وقتی باقی نمونه یه 5-6 دقیقه نظر دوستان رو هم مرور کنیم اگر ابهامی سوالی نقد چیزی هست بعد تخفیف شما هستین. اونجا دیگه تهش بازه دیگه.
من با کمال میل استفاده میکنم.
اونجا دیگه صاحب سخن مستمعه بعدش میشینن دوستان. خب من اجازه میخوام که از همین طرف شروع بکنیم دوستان اگر نکته ای ابهامی سوالی شما بفهمید.
حتما باید ابهام و اینها باشه یا
نکته هم میتونه باشه سوال هم میتونه باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی کوتاه من عرض کنم، چند تا سوال بود ولی به نظرم وقت نمیشه. اولا تشکر میکنم
زحمت
کشیدید. خب بحث خود تعیین‌گری و این بحث رهبری اصیل به شدت میان رشته ایه، یعنی من اصلا کلن بحث اخلاق مدیریت یا کلن مدیریت بحث میان رشته‌ای، یعنی استفاده بکنه است. من رگه هایی از بحث روانشناسی اجتماعی خیلی قوی بود توی این نظریه دیدم که حالا بحث نظریه اسناد که یکی از مباحث مهمی تو همین بحث انگیزش درونی اینها خیلی کار کردن و نکته ای که آقای دکتر اسلامی فرمودن اینا براش پاسخ دارن که آیا انگیزش درونی و بیرونی چقدر باید در واقع اینا با هم بالانس بشه، آیا اساساً انگیزش درونی نباید باشه یا بیرونی نباید باشه، که من از اینا میگذرم به این خیلی نمیپردازم. نکته دیگه اینه که یکی از روانشناسای کتابی داره آقای آلبرت بندورا با عنوان یادگیری اجتماعی که ترجمه هم شده، توی اون کتاب حدود 2 یا 3 صفحه با این نظریه پردازهای انگیزش درونی بیرونی بحث میکنه که آیا اصالتا ما میتونیم بین بیرونی بودن و درونی بودن یک مرزی قائل بشیم، واقعا یک انگیزش میتونیم یه خط بکشیم بگیم این انگیزش الان درونیه بیرونی، چون یه بحثی داره بحث تصور پیامد رو میکنه، یه هر انگیزش بیرونی اول شما رو در درون شما یک شوقی نسبت به او ایجاد میکنه، بنابراین از این جهت میتونه درونی باشه. هر انگیزش بیرونی شما اول تصور اون پیامد رو میکنید، در درون شما یک اشتیاقی، آیا این حد نصاب درونی بودن نیست؟ خب حالا اون از این باز میگذاریم، 2-3 صفحه با اینو بحث میکنه که ما واقعا این انگیزش درونی بیرونی که الان این ادبیاتش خیلی رایج هم شده، ما باید یه بار اینو بحث کنیم واقعا درونی بیرونی داریم نداریم.
درست.
از اینم میگذرم، اما نکته اصلی
من از اونی که نمیگذرین اون
این یه خود طول داره.
نه وقتتون تموم داره میشه.
خب خیلی کوتاه است. ولی دیگه اگه نفهمیدید ببینید ما یه انحرافی در واقع معتقدن بعضی از فیلسوفان اخلاق از تفسیر یودایمونیا یا سعادت ارسطو ایجاد شده. سعادت ارسطو رو خیلی از در واقع روانشناسان غربی به ولبینگ یا رفاه و نشاط و اینها تفسیر کردن، در حالی که این رو باید به خودشکوفایی و سلف فلوریشینگ میگن، به خودشکوفایی ترجمه میکردن و اشتباه کردن و بر اساس این اشتباه کلن حوزه دغدغه خود از اخلاق خارج شده. از این دیگه در این که من در واقع میخوام خودم رو شکوفا کنم، خودم رو تعیین کنم، خود تعیین کنم، اصلا از گفتمان اخلاق اینا همه در واقع رفته بیرون. و بر اساس این سوال جدی امروز مطرح هست که ما میگن وای بی مورال، ما چرا باید اخلاقی باشیم اصلا؟ این برمیگرده یه سوالیست، برمیگرده به فلسفه اخلاق. به نظر من این نظریه خود تعیین‌گری اون فلسفه حیات پشتش معلوم میکنه که آیا این تو گفتمان اخلاق هست یا نه.
بله.
اگر ما دغدغه خود رو تو اخلاق نداشته باشیم، این بسته ذاتاً اخلاقی نیست. بله. شاید تبعات اخلاقی داشته باشه، ولی خودش اخلاق نیست، چون دغدغه خود داره. بله. به هر دلیل. اینو باید اول ما تعیین بکنیم، بنابراین
اینو چیزی که ازش نمیگذاریم.
نه این تموش.
خیلی ممنون. متشکرم. در خدمتتون هستم. شما نکته‌ای دارید؟ بفرمایید آقای روحانی تلاقی بشید. جناب نور محمد. در خدمتتون هستم. معنویات سازمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم، بحث مفیدی بود برای من. یه ابهامی دارم که این بحثی که حضرت عالی فرمودید معطوف به فعالیت یک مدیر یا افراد یا هر دوه، چون من تفکیکش رو خوب متوجه نشدم، این افراد در اون سازمانیه یا نه. و نکته دوم این که آیا این استفاده‌ای که شد از ادبیات اصالت سطح بندی هم براش قائلید یا نه. این خیلی به نظرم مهمه که این استفاده حضرت عالی انواع اصالت ها، سبک های اصالت ها قائله یا یک الگوی قابل تعمیم به همه قائله.
چه سوال خوبی کنشته. خیلی ممنون.
به خدمتتون است. آیا آزاد شما دیگر نتونید؟
ابتداعا بحثایی که مطرح شده توی اخلاق فضیلت کنید به اسم اخلاق فضیلت نبوده، بعدا این بحث مطرح شد که نظریه‌های غایت گرا و بهتر گرا مطرح میشه، بعد از اون جدیدن رو میارم به سمت اخلاق فضیلت و میگم که خود انسان فراموش شده. و اینجا این بحث همون بحث اصالت که دارید مطرح میکنید، آیا اینجا یک ریشه هایی به این بحث هم داره یا نه؟ یعنی این بحث ها باعث شده که توی خود این بحث هم به این مسئله رجوع بکنن؟ چون جدیدن میگم که ما اون چیزی که باید بهش بپردازیم همون بحثی که آقای فسی فرمودن، همون بلاروشین و بحث اخلاق و فضیلت، این که ما اساسا اون چیزی که در اخلاق ارسطویی یونان مطرح بود، منظور از سعادت این خوشیه زود گذر نبود. این نسبت شما این بحث
خیلی
خیلی ممنون.
دکتر مخاطب آخر در خدمت شما باشم میگم سلام آقای مکاری شما نکته دار استفاده بکنید از آقای بیات شما اگر نکته دارید
خیلی ممنون جناب علی
علی از اونجایی که بحث مدیریت اصالت وارد بحث اخلاقی شد شاید به خاطر کم سوادی بنده یکم دچار آشفتگی شدم که آیا این بحثی که ما مثلا تقسیم بندی توی بحث اصول مدیریت خب به تسلط که شما داشتید تقسیم بندی خوب پیش رفت ولی به بحث اخلاقی که رسید یک در واقع آشفتگی روش شناسی احساس کردن به وجود اومدان که ما آیا مثلا این تعریف که داریم میکنیم آیا جایگاهش در فرا اخلاق کجاست؟ آیا اخلاق همجاری چه پاسخی داره؟ و خلاصه این که من بگم که من متوجه نشدم که موضع شما اصلا تو هر کدوم از این جایگاه ها چیه؟ آیا شما تو مثلا اخلاق همجاری از سه سر کسی ها ببارد میشید؟ آیا مثلا نتیجه گرا رو قبول میکنیم از نتیجه گرا به احساس خلاصه سردرگمی احساس کنم پیدا میشه
خیلی ممنون نه خیلی کاملا فرمایشون زاویه دقیق است
دکتر علیزاده در خدمت شما
من حرف برای گفتن زیاد دارم ولی تقدم آقای دکتره میخوام ببینم که چجوری وقت
آقای دکتر علیزاده رئیس پژوهش
بله فرمودن بله خوشحال خدمت شما
چند سالی هست روز شماری میکنیم برای دیدار شما
بعدم استفاده دارم میکنم استفاده دارم
نقل کردم آقای دکتر
اختیار دارید بزرگواری جناب علی حسن نظر شماست
ولی یه
نکته
هم نمیخوایم بفهمیم ما دیگه میخواییم مثلا 10 دقیقه به 8 در خدمت های دکتر باشیم که دیگه اون برش دیگه بازه هر چقدر که
بسم الله الرحمن الرحیم سپاس فراوان از قدم رنج فرمودن جناب عالی لذت دارم من این پاورپوینت رو قبل از جلسه داشتم و مرور کردم دو تا پرسش برای من باقی موند از اونچه که در محتوای پاورپوینت بود یکی این که دقیقاً چه نسبتی بین بحث خودتعیین‌گری با بحث اصالت مطرح میشه برای من خیلی روشن نشد.
بله.
متأسفانه فرصت جناب‌عالی در پرزنت کردنم کافی نبود. یه سوالم این هستش که فراتر از رهبری در لایه تزهای مدیریت و گرایش‌ها و شاخه‌های مطالعات مدیریت، مدیریت منابع انسانی، مدیریت راهبردی، مالیه، بازاریابی و غیره بیشتر کجا خودش رو این بحث نشون داد؟ اینا ابهامای من بود. اما نکاتی که به ذهنم رسید به اختصار در 1 دقیقه و نیم اصالت با گشودگی بر یادگیری به نظر میرسه که ناسازگاره. اصالت به این قرائت با بحث همگرایی و قدرت انطباق با دیگران به نظر میرسه که ناسازگاره. جایگاه رهبری به عنوان یک جمع کننده، یک عرض کنم حضور شما هدایتگر که نقش ایجاد هم افزایی داره و در پی یک گفتمان سازیه خیلی جاها باید استخراج و تقویت و همسو کننده گفتگوها، ایده ها و نظریات افراد ذهن مدیریت خودش در سازمان باشه به نظر میرسه که خیلی سر سازگاری نداره یا بر من مبهم موند که خیلی وقتا رهبر باید خودش عبور کنه، باید حرف خودش رو کنار بگذاره و سعی بکنه که یک وحدت در کثرت ایجاد بکنه. من احساس کردم که این خیلی دو سه تا بحثم یه مقداری مبناییه از ابعاد الهیاتی، بحث ابعاد وجود انسان و کرانه های هستی انسان، من الوی و من سفلی، من واقعی انسان، این که انسان اصیل چیست، تصویر با اصالت از انسان چیست، اینها به نظر میرسه که مبانی بحث تأثیر میذاره. در ابعاد روانشناختی بحث خودفریبی، سلف دیسپشن، بحث کشتابی در سلف ایمیج، این که من چه تصویری از خودم دارم، به نظر میرسه که خیلی میتونه تأثیر جدی روی این بحث بگذاره. مکتب روان تحلیلگری که بحث ناخودآگاه رو مطرح میکنه، پیچیدگی هایی رو در من اصیل به ما نشون میده که به نظرم میرسه که یک نوع نادیده انگاری در این بحث اصالت شاید ترک کنندگانش باش روبرو شدن، این رو بهش نپرداختن. عرض کنم حضور شما یه بحث دیگه در حوزه جامعه شناختی، بحث تفاوت جوامع فردگرا و جوامع جمعگراست. اینطوری که الان در نظریه‌های فرهنگی مطرح میشه، جوامع غربی خیلی تفردگرا هستن، جوامع شرق دور خیلی جمعگرا هستن. این من اصیل، من فردی است یا من جمعی است؟ کدوم باید ما جدی بگیریم؟ بحث دیگه تو سازمان‌هایی که از شدیداً سلسله مراتبی هستند و سلسله مراتب و نظم و هایرارکی حرف اولو میزنه، اینجا عرض کنم حضور شما اصالت دقیقاً چگونه چه ترجمه‌ای پیدا می‌کنه؟ بحث دیگه آخرین عرضم این هستش که در
تا ظهر فردا خدمت شما هستم فکر کنم.
در جوامع مبتنی بر کاپیتالیسم وقتی مصرف سالاری مطرح میشه، شعار حق با مشتری است، یک نوع انفعال سازمان، گشودگی اینچنینی سازمان، این چگونه با اصالت به خرج دادن و واقعا اصیل ماندن جمع میشه؟ این هم شاید چالش هایی باشه فراروی این نظریه که من مشتاق این هستم که از حضورتون استفاده کنم چگونه به اینها پاسخ دادم.
خیلی ممنونم. ما 2 دقیقه و 38 ثانیه داریم. آیا تو ما در
این دیگه خیلی بیرونی بذاری داری؟
تو ما باید از زبش های تلفاتی
داریم. خواهیش من
ما دیگه در خدمتون هستیم.
خواهیش من فقط از همکاری که میتونم خواهیش کنم دوستی زمانشن، چون من دوستی میخوان من برای حرم بعد برگردم بگن که یا خواهش کنیم که مثلا یه نیم ساعت اگر
منتظر شما
نباشن دیگه کلا نمیدونم میتونم کدوم موزن دوست
بله بله مثلا
بله دیرتر مثلا
شمارهشون از آقای دکتر بگیریم همراه های دکتر.
من همراه هم متاسفانه باتری موبایلم تموم شد، ولی باید گفتن 8.5 پایین، 8 پایین میان، 8 پایین. بله بله
ماشینشون چی بود؟
رو موبایل هم داشتم اصحایی میکنم اسمشو هردم سه بهشون بفهمید من 8.5 خیلی ممنون زحمت افتاده مرسی. سمنده، یه سمند نقره‌ایه، سمند نقره‌ایه.
بعد از حرم
من بله من میرم حرم با عزتون بعد مرخص میشم. بعد
از حرم
خیلی ممنونم. نه متشکرم لطف دارید شما با عزتون مرخص. خیلی متشکرم مرسی خیلی ممنون. من حقیقتا به وجد برای اینی که دوستان روی موضوعاتی دارن دست میذارم، من دارم بهش فکر کنم، روش تحقیق دارم انجام میدم. اخیراً راجع به فردگرایی جمعگرایی دیتا جمع کردم و همین الان در حال تحلیل آماریشم. حالا یعنی یه سری موضوعات مطرح شد واقعا جالبه، یا دغدغه‌ای که جناب علی فرمودید. من با توجه به تعدد موضوعات اگه اجازه بدید شاید مورد به مورد جلو نرم، مثلا چند تا مفهوم محوری تری که باز نمیتونم قول بدم سوال همه رو بتونم جواب بدم، نه از زاویه که فرصتش هست نه از زاویه که حتما بگم من بلدم که همه این سوالات رو جواب بدم، چون بعضیش قرون برای این پروگرس یعنی در حال کار کردن هستن. من تا چند تا مطلب عرض کنم. یه مقدار الان من تو این پاسخان ناچارم که مقدار زاویه دید خودم رو برجسته تر کنم. اینجا بیشتر سعی کردم معرفی کنم اصلا موضوع چیه و دارن چی کار میکنن. من دغدغه اصلیم خیلی شبیه فرمایش شماست. اصلا داشتید می‌فرمودید احساس کردم که پلیس ما یه تعامل مفصلی در آینده باید داشته باشیم. من واقعا علتی که دیدید من تو کانال دارم از مولوی مطرح میکنم یا یه سری احادیثی که به فرمایش شما شاید باید توسعهش داد حتما، ولی به یه سری چیزای ارزش‌های مبنایی داره اشاره میکنه، دقیقاً دغدغه‌ای که شما فرمودید و من تو نقدام آوردم. من خیلی مفهوم اصالت رو با پراگماتیسم نمیفهمم، و یعنی به این معنا که بگیم چون از توش خیلی چیزا بیرون میزنه، یعنی اگر به رسمیت کسی اینو بشناسه اون موقع اون خودی که داریم راجع بهش صحبت می‌کنیم اون خود هیچ نسبتی با هیچ مبدعی نداره. و این تئوریا الان ابتدای عرایزم عرض کردم که این تئوریا نیوترالن به این داستان. بنابراین اتفاقا سوال نکته جناب علی خیلی دغدغه جدی است که من هم این روزا دارم. اون ارزش‌های پایه‌ای که داریم راجع به اصالت درباره‌اش صحبت می‌کنیم، ارزش‌های پایه‌ای چیست؟
من به نظرم چون حالا شاید این توضیح من با بعضی از فرمایشات دوستان مرتبط باشه، من بحثم بیشتر ابتدای جلسه هم عرض کردم بیش از اینی که از زاویه فلسفی اخلاق وارد بشه، از زاویه روانشناسی این بحث داره وارد میشه. من تو حوزه فلسفی اخلاق ابتدای جلسه عرض کردم من تخصصی ندارم، به طور عمومی خوندم، ولی میدونم یه گرایشی هست که حتی راجع به دین ما افرادی داریم که سایکولوژی در واقع مذهب و عذابی سایکولوژی نگاه میکنن، ممکنه قضاوتی بهش نداشته باشن، ولی و ما نقدی هم حتی به حوزه معرفتیش داشته باشیم، ولی رویکردشون رویکرد روانشناختیه. من بحثم عمدتا رویکرد روانشناختی بود، ولی فکر میکنم فرمایش شما خیلی فرمایش صحیحی است. حالا در ادامه بخوایم اون بحث رو متصل کنیم، اگه کسی بخواد اینو به فلسفه اخلاق مرتبط کنه حتما یه چارچوب میخواد و اون چارچوبه شاید به ما کمک کنه که بتونیم از فضای روانشناختی بیرون بیاییم و این بحث رو به فلسفه اخلاق بس کنیم. ولی چون شما اشاره فرمودید، چون بحثو به هم واقعا متصله یه تعدادش، این که پیش فرض انسان شناختی این نظریه چیست؟ من چیزی که از نظریه خودتعیین‌گری میفهمم اینه که پیش فرض اینه که انسان باز دو سمت داره. حالا اون فرمایشات شما هم راجع به اینکه چقدرش حالا یه مقداری صحبت میکنه. این نظریه میگه که اگر یه فردی طی زندگی به سمت انگیزه های بیرونی بیشتر کشیده بشه، که حالا من یه توضیح هم خواهم داد که لاغر این نظریه منظورش از درونی بیرونی چیست، فرضش اینه که این شخص به تدریج دچار از هم پاشیدگی میشه. اگه افراطی بخواد مثلا میگه چرا این کارو میکنی، میگه چون جایزه میدم. میگه چرا این کارو میکنی، میگه چون مثلا من اخراج میکنم. و احتمالا این شخص به تدریج سلامت روانی فکریش رو از دست خواهد داد. این پیشبینی این نظریه است و بر اساس شواهد تجربی که داره. منتها یه پیشفرض انسان شناختی داره که انسان ذاتاً دنبال رشده، یعنی به صورت تکنیکال با همون دقت خوبی که شما اشاره فرمودید تو کتاب و نگاه میکنید برای تعابیر، نظری خودتعیین‌گری میگه که انسان به طور ذاتی دنبال گروثه، مگه اینکه محیط نذاره دنبال رشد بره. و اگه نذاره و این نتونه این یک پارچگی در میشه حفظ کنه، حالا از اون ور میفته. منتها اینا نکته‌ای که هست اینه که مثل ما از زاویه ارزش‌گذاری دینی نگاه نمی‌کنن، اون بر اساس شاخصهای بیرونی تعریف میکنه این آدم حالش بده یا خوبه، بر اساس یه شاخص دیگه ای برداشت میکنه. مثلا اینکه ویل بینگ یعنی چی، خیلی مفهوم درون فرهنگیه. یعنی مثلا ما ابزاره ویل بینگ رو تو روانشناسی بخونیم ممکنه اصلا باهاش بعضی جاش رابطه برقرار نکنیم. ما تا یه سری شاخصهای کلاسیکی ندارن، مثلا میگن که استرس زیاد شواهدی دارن که کسانی که خیلی شخصیتشون به سمت جنبه‌های بیرونی میره استرس زیاد دارن، سلامتشون به خطر میفته، دوچار بهره‌جویی و بهره‌گیری از دیگران میفتن، چون دنبال اینن که ارزشمندی خودشون رو با امکاناتی که از بیرون به دست میارن تعریف کنن. درچه ملاکاشون تو پارادایم خودشون ایناست، ما ممکنه ملاکاشون رو قبول نداشته باشیم، ولی برای خودشون بد میشه یعنی چی، خوب میشه یعنی چی تعریف دارن. ادامه همین عرض به بحث جنابالی پیوند بزنم، اتفاقا تو نظری خود تنگری میان میگن ما یه هدانیک هپینس داریم، یه آیدونمونیک هپینس داریم، اتفاقا جداش میکنن. بعد میگن اون چیزی که لذت جویی که داریم تو فرهنگ غرب راجع بهش صحبت میکنه اون هدانیک هست، و میگن اتفاقا اون چیزی، اتفاقا اینا میگن اون چیزی که آیدامونیکه درونیه، و تفکیکی از درونی بیرونی دارن لذت جویی هم درونیه. مثلا اینا چیزی میگن درونیه که به یه ارزش درونی متصل ده، نه به یه لذت درونی. یعنی به فرمان شما من اتفاقا جزو دانشجوهایی هستم که من مثلا به عنوان یه دانشجو 6-7 سال بندورا کار کردم، حتی تز پی‌اچ‌دی هم رو کار بندورا بوده. به تدریج فکر کردم که یه محدودیتایی هم اون داره که پاسخگویی خیلی از سوالات نمیشه داشت. منتها اتفاقا اینا بحثش اینه که درونی شدن یعنی با یک ارزش در، با یه هویت پایدار درونی سازی میشه. بنابراین اگه من یه چیز بیرونی هست احساس میکنم ازش لذت میبرم، این نمیگه که این درونی است. پس اون مرزی که اینجا وجود داره اینه که من این کار را میکنم برای اینی که ارزشمند میدونمش با یک ارزش پایدار. به سوال جناب علی برگردم چون بحثو خیلی به هم به نظرم نزدیکه. معذرتون یا دوستی فرمودن فکر کنم جناب علی فهمید که ارتباط اصالت با
نظری خود
من تو این شکل سعی کردم نشون بدم و شاید به سوال دوستمون که الان تشریف بردندم یه مقدار مرتبط باشه. حتی اینی که عرض می‌کنم این مقدار حاصل تحلیل خودم هم هست. چیزی که تو نظری خود تعیین‌گری بهش میگن اصالت از لحظه‌ای شروع میشه که اون فرد اون رفتار رو با یک انگیزه های مبتنی بر ارزش‌ها و هویت درونی پایدار داره نشون میده.
دکتر روز میخوام این نظریه قائلش که
خودتنگری دو تا شخص اصلی داره و یک جامعه یعنی یک کامیونیتی علمی 700-800 نفره داره. اون دو تا شخص اصلیش یکی آقایی به اسم ریچارد رایان دسی معروفه، دسی و رایان که عکسش رو من تو اونجا گذاشته بودم. هر دو روانشناس هم، منتها روانشناس بالینی هم، روانکاو هم، منتها کامیونیتی یا جامعه علمی که
درمونگر هم.
بله بله. و جامعه علمی که چون اونا دنبال بیشتر استرس و ویلبینگ و توی کانتکست خودشون بودن، منتها جامعه علمی که الان حول اینا شکل گرفته روانشناس سازمان هست، هلت سایکالوجی هست، تو حوزه روانشناسی مذهب هست، چون یه ده میان میگن که ریلیجن هم یا مذهب هم درونی بیرونی داره انگیزه هاش و به هر حال تو حوزه‌های مختلفی توسعه پیدا کرده. درنچه من ذکر خیلی از جناب علی کردم، یه زاویه‌ای که اصالت میتونه انواعی داشته باشه این حتی بر حقیقت شو بخواید من یه نوشته اخیراً دارم تهیه میکنم که همین نقد رو وارد کردم به ادبیات اصالت که تایپولوژی نداره، ولی چند تا تایپولوژی من معرش میتونم تصور کنم و دارم روش کار میکنم. یه بخشم به فهمش حاج آقا مرتبطه. یه تایپولوژیش به نظرم کمک گرفتن نظری خودتنگریه، یعنی میزان اصالت میتونه خودش کیفیتش افزایش پیدا کنه. مثلا یکی یه کاری رو انجام میده چون به ارز نشسته فکر کرده میگه این کار آزاردهنده است ولی یه ارزشی داره، به خاطر این ارزش من حتما انجامش میدم. من میگم این تازه داره وارد این عرصه میشه. یکی میگه که من پرستارم، من مدیرم، من رهبرم، من روحانیم، من معلمم، من اگه این کار رو نکنم این دیگه به قول معروف من نیستم ها؟ این تیکه یکم به یک پارچه سازی نزدیکه. اونی که ذاتیه یعنی اینی که این دیگه میجوشه، یعنی نیاز به چون اینا توی انگلیسی بهش میگن اینا یه سری رگولیشن مکانیزم هم. یعنی اون فرد یه مکانیزمی فعال میکنه تا بتونه اون کارا رو، چون از بیرون میاد منتها این داره یه نسبتی با درونش باش برقرار میکنه، در اینجا یه مکانیزمی اتفاق میفته، تو ذاتی مکانیزمی اتفاق نمیفته. یه تایپولوژی دیگه‌ای که من دارم اخیراً روش کار میکنم هم به نظرم بحث فلسفی داره هم بحث روانشناختی داره، این که این اصالت مستقل این که ما چجوری ارزش گذاریش کنیم. حتی من دارم یه تحقیق میکنم آیا انسانهایی که اصالتش رو از ارزش‌های خانوادگی و فرهنگشون میگیرن به عبارتی که هم به کالکتیویزم نزدیک میشه، آیا اینا مکانیزم‌های روانشناختی متفاوتی دارن از آدمایی که بر اساس ارزش‌های فردگرایی دارن به این اصالت میرسن؟ این موضوعی است که من هفته پیش دیتاش رو شروع کردم آنالیز کردن و قطعا تو دنیا میدونم وجود نداره این تحقیق، چون نقد من اینه که عموما کسایی که دارن راجع به اصالت کار میکنن دارن اندیویدوالیستیک نگاه میکنن. یکی از یافته‌های من اینه که بعضی از اینا مشترکه تو این دوتا. حتی من سمپلم هم باید بگم، من تقریبا 500 تا دانشجو MBA تو دانشگاه تهران یه پرسشنامه جمع‌آوری کردم که ابزار اصالت فردگرایی رایج بود، من اینو تبدیلش کردم یه ورژن دیگری که مثلا میگه من خودآگاهی دارم که من کی هستم، من میگم من خودآگاهی، یه عبارت دیگه‌ش اینه که من خودآگاهی دارم که ارزش‌های خانواده‌ام چیست، من بر اساس ارزش‌های خانوادگیم آگاهانه رفتار میکنم و البته این ارزش‌ها میتونه از خانواده بیاد، از دین بیاد، از تاریخ بیاد، از هر نهادی ممکنه قابل اقتباس باشه. اولین یافته‌هایی که من هنوز منتشرش نکردم، شاید فرصتی باشه ارائهش بدم در موقعیت دیگری، اینی که یافته‌های من از نظر آماری نشون میده که خودآگاهی فرق نمی‌کنه که تو چه عرصه‌ایه. این فرد مهم اینه که به هر حال به این ارزش‌ها خودآگاه باشه. یعنی تو داده‌های من اینا دوتا مکانیزم جدا در نمیاد. به نظر میاد توان انسان در فهم لحظه‌اش و درکی که از خودش داره فراتر از این مکانیزم داره کار میکنه. حالا این یه فرصت دیگری میخواد. ولی چیزی که برای من خیلی عزیز بود و از شما طبیعتاً تشویق شدم بیشتر بهش فکر کنم این بود که این دغدغه خیلی جالب بود. خیلی جالبه و یافتهایی که من دارم الان به این فکر افتادم اگه بریم یه سوشال کلاس دیگری رو انتخاب کنیم اونجا چه اتفاقی میفته؟ چون من پیش بینی اولیه این بود که اینا با هم متفاوت باشه. ترتیب مفهومی داره نه ترتیب اجرایی، یعنی بله مرتبه‌ایه. تشکر از جناب عالی. یعنی خود کسانی که این نظریه دادن بر اساس شواهد تجربیشون، حتی نقدای ریزکاری هم هنوز این بحث داره که عرض خواهم کرد، این میگه اینا میگن که این یک مسیر رشد نیست، این یک مراتب مفهومی است. به عبارت دیگه ممکنه بنده به عنوان یه دانشجو توی موضوعی الان تو یه پدیده بیرونی رو دارم با اون ارزش گذاری آیدنتیفاید درونی میکنم، توی موضوع دیگری دارم فقط با انگیزه بیرونی کار میکنم، توی موضوع دیگه ممکنه ذاتی باشه برام کاملا. درنچه آدم ها نقاط شروع مختلفی طبق این نظریه ممکنه داشته باشند در موضوعات مختلف. بنابراین مثلا فرضشون که زمان که میگذره این شخص احتمالاً گرایش شخصیتی پیدا میکنه به یکی از این سمت ها.
آی دکتر خیلی اتفاید کنم. نکته آی دکتر خیلی بنیادین و چالش برانگیزه در بحث رهبری اصلی با مفهوم مدیریت. اگر صلاح میدونیم برای
خیلی ممنون هدایت شما. خیلی به موقع و به جا بود. مرسی. خیلی متشکرم از شما. من با آی دکتر یه جنبه‌ایش و اولا از ابراز لطفشون و این همکار دانشجویشون خیلی ممنونم. دانشجوییشو شما درست فرمودید، انشالله من دانشجو خوبی باشم. من یه تیکهشو خیلی موافقم، یه بخشیشو قابل بحث میدونم. من کاملا موافقم با آقای دکتر. اصلا تاریخچه رهبری اصیل که میخونیم میگن که یه نوع انتقاد و نگاه مدر در واقع مدیریت در مدرنیته است. بعضی اصلا میگن رهبری اصیل یه فراخوانی است در اون نظام فکری که ما ممکنه بهش هم نقد داشته باشیم، ولی اون فراخانه میگه که 50-60 سال هی توضیح دادی سبکای رهبری چیست، نمیدونم مشارکتیست، تحولیست، تبادلیست. میگه یه کال به قول اون وریا دادن، یه کال میدن که کیفیت اینی که این چرا داره این کار رو میکنه هم مهمه. یعنی میگه برگرده بین انگیزهای درونی بروز این رفتار چیه. اونا نقدشون اینی که ما مدت ها میخواییم بگیم رهبری سازمانی چیز با رفتارها توضیح میدادیم و الان لازم برگردیم به انگیزهای واقعی پایدارشون هم فکر کنیم. اگه بخوام باز حالا از فرصت استفاده کنم بعضی از سوالات با هم راجبش با هم فکر کنیم. رهبری سازمانی این روزا به شدت با اتنتیک فالوورشیپ هم قاطی شده. یعنی الان اینکه میخواییم اتنتیک باشه اینا میگن که هم لیدره هم فالووره. اصلا معتقدن لیدر و فالوور وقتی آتنتیک میمونن که رابطه شون آتنتیک باشه. حالا این خودش بحث مفصلیست. یعنی میگن این روراستی با هم، روراستی برای هر دوشون با هم ایجاد میکنه. قطعا یه نقد بزرگیست به مفهوم مدرنی در واقع مدیریت با نگاه مدرن در مدرنیته و نگاه ابزاری. منتها تیکه که من یه مقدار تفاوت دارم تو تحلیلش اینه که مثلا اگر اصالت از زاویه نظری خود تنگری نگاه کنیم، این حتی میتونه یه محدودیت باشه، میتونه یه نقد باشه، بستگی داره چجوری بهش نگاه کنیم. نظری خود تنگری کلن راجبی که اون ارزش پایه‌ای چیست خاموشه. یعنی اصلا نظری خود تنگری یا اصالت مخصوصا با دید ارزش درونی بحثش اصالت به لذت جویی یا ابزارگرایی نیست. ضمن اینکه جایگزینی هم ارائه نمی‌کنه. یعنی مثلا میگه که ببینید میخواد یه کسی رو کاری کنید که این پایدار به یه چیزی فعال بشه. میگه آره، میگه اینو بهش کمک کن که با ارزش‌های درونیش بگه این اتفاق چرا باید انجامش بده. حالا این ارزش درونی چیست؟ اینا مرز میذارن، میگن این ارزش قطعا هدانیک نیست، ولی خود این ارزش چیست؟ میگه من دارم نگاه روانشناختی بهش دارم. خب این به نظرم یه نقدی است که به نظرم به روانشناسی میشه کرد. یعنی روانشناسی روانشناسی که پیشینه پوزیتیویستیک و پست پوزیتیویستیک داشته باشه، بعدا موزه حتی اونایی که فنومنولوژیکال هم نگاه میکنن از اون موزه نمیگیرن. یعنی نمیاد بگه که یعنی حتی اونایی که خیلی هم تفسیری نگاه میکنن به نظرم نمیاد بگه ارزش پایه‌ای چیست. و اون درونی بیرونیه رو واقعا به نظرم مرزی ایجاد نمی کنن. اتفاقا من فکر کنم یکی از اینی که من آجا لطف داشتم فرمودن که سراغ اشعار رفتن یا بریم سراغ احادیث یا آیات، یه بخش اینه که ببینیم اون ارزش های اصیل چیست، که اتفاقا از اونجا من یه دغدغه دیگه این روزام جناب علی هم فرمودید اینه که حالا من شاید به شکل تو شکل بیارمش، اون شکل شاید کمک کنه. دقیقا یه مشکل روانشناسا الان تو تعریف اصالت اینه که اون سوشال انوارومنت رو اصلا به اون بالاییه وصل نمی کنه. یعنی اون چیزی که اون بالا هست انگار یه چیزیه که این فرد خودش از خودش مثلا دارد و در نتیجه این تنوع اینجا داره میپذیره. حتی این مدل ادعای روانشناختی داره، ولی به نظرم پیشفرض فلسفی داره. این پیشفرض این که آدم ها اصلا موجودات منفکی هست، آدم هایی هست که
یا توکلشون
به خدا فرض بر این است که خیلی زیاد است. و اتفاقا من تو شما بزرگواری کردید، من نمیخواستم عرض کنم، تو اون کانال که شما لطف کردید و مطالعه فرمودید، من دارم به طور ضمنی به مخاطبم میگم، گاهی مینویسم ارزش های اصیل. وقتی منظورم ارزش های اصیله، تو هم میخوام یه بحث آنتولوژیک رو مطرح کنم که وقتی ما میگیم برید سراغ اصالت، این اصالت هم جو تو هوا نمیتونه باشه، یه چیزی باید باشه که این آیدامونی که به معنی درونی رو ایجاد کنه، نه هدانیک رو ایجاد کنه. و حالا اون آیدامونی که باید ببینیم تو فضای خودمون دقیقاً منظورمون چیه. اون ارزش‌های درونی که طرب درونی ایجاد می‌کنه، اینا چیان؟ به نظرم حالا چون من منظرم همیشه روانشناختی بوده، احساس می‌کنم که همونجوری هم شما اشاره فرمودید کار بین رشته‌ایه. شاید باید روانشناسی، فلسفه اخلاق، همه بیایم سمت این ببینیم چجوری می‌تونیم اینو منقهش کنیم یا جهت بدیم. من روانشناسیشو یک کوچولو بلدم، فلسفه اخلاقشو میدونم کلا بلد نیستم و حتما دوستان توی این زمینه کمک‌های جدی خواهند کرد.
بس با این تغییر موجودش پیش از اون
که اخلاقی بله همینطوره. متا به نظرم زاویه اخلاقی، حالا من به اندازه سواد کمم از این موضوع عرض کنم، ممکنه از زاویه ایجنت و از زاویه رفتار اخلاقی بتونه حرف برای گفتن داشته باشه. مثلا بگه که ایجنتی که خودشیفته می شود، این آیا به قول معروف ما رو انالیزس کنیم، این تأثیر این بحثتون چیست؟ یعنی بله 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 خیلی ممنون. بله من نقدم همینه. یعنی ببینید شما وقتی میگید ریا، این ریا به نظرم یه کلمه، حتی دوستان اساتید من برداشتم و من یه دانشجو تو این حوزه عرض میکنم، ریا به نظرم میاد یه کلمه یه که درون دینیه، یعنی یه پیشفرضهایی بعدش حاکمه. این به نظرم نداره این چیزا رو. یعنی این وقتی میگه اون سلف الینیشن ایجاد میشه، یعنی خودش را نمیشناسد. حالا این خودی که نمیشناسد چیست؟ خاموش شده بهش.
مواد مشخصی نداره.
چرا؟ چرا؟ مواد مشخصش ارزش‌هایی که پایدارتره.
هم اونا چیه؟
اگه واردش نمیشه. چون روانشناسی موضع به درست و غلطی نمیگیره.
مثلا هایی که تو همه بیدیت جمعی که این روش اشاره میکنن پیدا میشه.
عمق فردگرایی جمعگرایی وسط بیاریم دیگه خیلی پیچیده میشه.
تمایز جدی میذارن
بین اینو ببینید الان تحقیقایی مثل کاری که من دارم انجام میدم، اتفاقا حالا نه این یه دونه تحقیق ولی این تیپ تحقیق، ببینید اگه من دنبال این بودم و اصلا پیش فرض این بود احتمالاً خودشناسی و حتی پیامداش ممکنه متفاوت باشه. فکر میکردم که شاید مثلا کسی که میگه من خودم را میشناسم بر اساس ارزش‌های فردی شخصیم عمل میکنم، این با خودشناسی بر ارزش‌های خانوادگی اینا اصلا با هم یافتهای من الان تو این سمپل اینا نشان نمیده، نشون نمیده
اجتماع و جمعی میدن. خاطر میگم بین فرد اصلی و جامعه یه دیالوگ مونولوگ نیست، فردگرایی کاملا یه مونولوگ.
منتها اینا بالاخره آقای دوستان فرمودن موضوع روانشناسی اجتماعیه، یعنی به هر حال واحد تحلیلش به عبارت محققان باز فرد، یعنی درسته سوشال کانتکست تو روانشناسی اجتماعی اثر میگذارد ولی مثل جامعه شناسی واحد تحلیل و سر تحلیلش جامعه یا سطح اجتماع نیست، بنابراین باز واحد مطالعهش فرده.
بله، مطالعه یه تحلیل دارم یعنی شیوه و محتوا.
بله.
شیوه فرده ولی محتوا جامعه است.
بله.
یعنی اون ارزشی که شما میگیرید فردی نیست، از فرد شروع میشه.
بله بله.
یعنی دیالوگی با جامعه.
اصلا شبیه فرمایید شما، من باز جسارتا اگر مفید بدونی تو این کتاب فصل آخرش اصلا دقیقا صحبت میکنه که اصولا اصالت در تعاملات اجتماعی، تعاملات اجتماعی نسبت به مفهوم اصالت کدوم فضیلت بزرگتری ایجاد میکنه و اتفاقا فصل آخر این کتاب این میرسه که اصالتی که از تعامل با اجتماع خودشو پرهیز بده این دوچار خطر میتونه بشه و بحث دامنه داریست به نظرم.
آقای دکتر خیلی من تو یه جمله بخوام از حضرت عالی درخواست کنم، تو یه جمله بفرمایید که بالاخره حضرت عالی این وجود این تناقض رو پذیرفتیم یا نه، که این ما صحبت از رهبری اصیل میکنیم اما انگار که برداشت ابزارگونه ازش داریم.
نه من نه نه من این تناقض یه جای دیگری میپذیرم. به نظر اصلا تو مفهوم رهبری سازمانی و مدیریت این تناقض وجود داره. یعنی رهبری اصیل اینو دامن میزنه، وگرنه آقای دکتر من رو حتما راهنمایی میکنن. اصلا وقتی مبحث رهبری سازمانی مطرح شد بحث این بود که این رهبری سازمانی قرار نیست فقط از زاویه نگاه ابزاری کار کنه، یعنی رهبری سازمانی تحولگرا مثلا این داره یه چشم‌اندازی مطرح میکنه، داره آدم‌ها رو اینسپایر میکنه و این چشم‌اندازه اون کار و کسبه نمیتونه بی ارتباط با ارزش‌های پایه‌ای اون آدما باشه. یعنی الان تو دنیای کار و کسب میگن شما یه شرکتی یه سازمانی رو تأسیس کن که بر یک سری ارزش‌های اصولی پایه‌ای بتونی اتکا کنی. یعنی اگه بخوای فقط ابزاری نگاه کنی فرض اینه که این سازمان حتی ایجنت اخلاقی نمیتونه باشه. یعنی این روزا به نظر اصلا اون تناقضه تو ذات مفهوم رهبری سازمانی ریشه دیرینه داره، ولی اصالت چون دوباره این میگه که دوره برگرد به ارزش‌های درونی که حالا اون ارزش‌های درونی به نظرم مبهمه، اینجا این تناقض رو بیشتر میکنه.
یعنی شما تناقض رو بین اساسا مدیریت و رهبری میدونین، اون
بله.
اصالتش
بله
اضافه نمیکنه به این تناقض.
بله حتی حاج آقا فرم
مدیریت همین دیگه
بله.
انجام کار
توسط دیگران.
حالا ابزاری که میگید مثلا یه دفعه یه برخورد چیزی میشه باشه.
بله سخت میشه.
اگه کار کار مثبت اخلاقی باشه ما دیگران به همکاری میگیرم، ابزاری مثلا این اصلا میگه ما سود سازمان به هر بری بیشتر از کارمندا برام خیلی مهمه. بعد میدید یه کسی که تو سازمان ما خیلی دیر شد، جفت شد با این سود و این هدف من دوباره این مطالعه آدمه میگرم این آدمه چطوری شد
آیا تو ببینید مثلا اگه بیاد به نظری خود تنگری نگاه کنید برخورد با سود از دید اینا میتونه تو 4-5 تا اینا معانی مختلفی برای آدم بده. مثلا میگید سود مهم است چون من میرم هدانیک از زندگی لذت میبرم، اون میشه اون احتمالا خیلی پایدار نخواهد. یه دفعه میگه باید سود داشت برای اینی که مأموریت توسعه داد. حالا اون مأموریت ولیو بیس و ارزش محور میتونه معنای عمیقی برای یکی ایجاد کنه، یعنی اینی که صرفاً یه چیزی سود میدهد میتونه معانی متفاوتی بده. یعنی مثلا من میگم این داره سود میده، ولی من این سود رو به خاطر اون مأموریتی که حالا یه آدم با ارزش‌های اصیل به اون کار و کسب نگاه میکنه، اصلا کسب اون سود و ابزار تحقق اون مأموریتش میدونه. یکی ممکن میگه من سود رو در میارم برای اینکه میخوام باش لذت شخصی رو برم. یعنی میخوام بگم اتفاقا از این زاویه هم نگاه کنیم، من این روزا همش دنبالم خدا بهم کمک کنه من از این نظریه عبور کنم، ولی وارد هر بحثی میشه میبینم این یه جوری میشه باش توضیح داد در واقع. یعنی چه سوده به نظر نمیشه
پلن معناداری، یعنی توی پلن
احسن
همینطور.
یعنی شما سودو بیاری تو پلن معناداری، از دید این نظریه یعنی دارید یه جوری آدم ها رو میارید تو این لایه های
باید. من دارم در واقع من منوانی مودی از این جور فضاها استفاده میکنم برای خودم، میگم مگر تو سود رو برای یه هدف زندگی انسان ها در نظر میگیری؟ آره من خودم ممکنه آدم اینطوری نباشم، مثلا نگاه اسپریچوریتی، من خودم یه آدم معنویت گرای نیستم، ولی وقتی میبینم یه آدیسه یه آدم های معنویت گرا دارن برای من خوب کار میکنن، من میدونم مطالعه میکنم، شناسایی میکنم، ازشون استفاده میبرم، ازشون اینجا همینطور. من به نظر با یه تاکتیکی تکنیکی بگیم این بحث اصالت یه دفعه اومد تو بحث مدیریت، چون خیلی به کارمون، یعنی آدمایی رو ما مورد شناسایی قرار دادیم که اینا خوب برای ما کار می‌کنن. گفتیم حالا بیاین مطالعهشون بکنیم. یعنی همچین چیزی
ممکنه. ببین ما یه
به اصطلاح در اون نگری نمی‌کنن. یعنی با توجه به پارادایم مدیریت که در یک چیزی به نام عقلانیت ابزاری، فردگرایی به اون معناش شکل پیدا کرده، اینا وقتی که میان تو این پارادایم تفسیر میشن به همون معنای عقلانیت ابزاری،
تو به نظرم یه چیز پیشینی داره. اینی که ما مثلا میگیم که کسب سود به هر طریقی، ممکن شما بگید من از طریق این مأموریت میخوام به این سود برسم، بعد به نظرم درونی سازی این موضوع به نظرم نمیاد کار بدی باشه، حتی ممکنه روشش غیر اخلاقی باشه، ولی یه مأموریتی که ما به صورت با ارزش گذاری خودمون حتی ارزش گذاری میکنیم و داریم رو درونی سازیش کار میکنیم، حتی میشه روی یه سوال گذاشین چه میگم ملاحظات اخلاقیش چیست. ولی به هر حال نظریه الان میگه که ببینید میخوام درآمد کسب کنم، میگه بستگی داره شما درآمد داری اصلا چجوری نگاش میکنی، میتونه با ارزش‌های درونی شما که چرا دارم این کارو میکنم رابطه برقرار کنه، میتونه نکنه، فقط یه لذت جویی باشه و این حالت‌های مختلف ایجاد کنه. بله
اصفایی میکنم چون مرتبط با این بحث دیگه وقتی اونم تموم شده آقای دکتر علیزاده انتهای فرمودشون اشاره به بحث مصرف سالاری و اینی که اصلا اساسا کمپانی‌ها بر اساس مصرف سالاری و حق با مشتری است. چطور یک رهبر میتونه حق رو به مشتری بده؟ یعنی انگار تو خودش رو تابع خواسته های مشتری بکنه، همچنان اصالت خودش رو هم حفظ بکنه. به پارامتر دوم اصالت اون اخلاق خوب.
این سوال خیلی خوبی است و خیلی ممنون از سوالی که فرمودید. من نمیخوام بگم جواب دارم میدم، دارم راجبش به قول معروف بلند فکر میکنم. ببین من برداشتم اینه که الان سوال خیلی دقیق و جالبیه، به خاطر اینکه ممکنه اون رهبر سازمانی رو دوچار تناقض کنه این داستان. اصلا ما تو ادبیات هم اصالت هم رهبری سازمانی اصیل یه بحثی داریم که این حفظ این مکانیزم کار طاقت فرسایی است و این شخص درست آخرش ممکنه به یک نقطه تعادل بهتری برسه، ولی خیلی جانسوزه، خلاص فکرسوزه این داستان. سوال جناب علی دو سه تا بخش داشت. غیر از اینی که اصالت در رهبری سازمانی هست، کجاها دیگه رفته؟ تا جایی که من مطلعم تو مدیریت منابع انسانی هم اومده، مخصوصا از زاویه‌ای که دارم فکر میکنم که به سوال شما وصله. از زاویه این فکر میکنم مثلا ما تاب‌آوری آدم‌ها رو چطوری میتونیم افزایش بدیم؟ آقای دکتر به کارهای بندورا اشاره کردن، یه بحث اینه که سلف افیکیسی یا باور خود کارآمدی یا کارآمدی یه ده اینو خروجی رگولیشن های رهبری اصیل میدونن و براش توضیحاتی دارن. درچه یه بحث اینه که تو HR و تو مدیریت منابع انسانی یه بحث اینه که رهبری اصیل یه سری کارکردهای ایجاد سرمایه روانشناختی برای منابع انسانی دارن، منتها باز همچنان خاموشه که این رهبری اصیل بر اساس چه ارزشهایی داره این کار رو میکنه. اتفاقا شاید یه سواله چه معرفتی چه روانشناختی باشه، آیا ممکنه ارزش‌ها رو اینا جدا نکردن ما بیایم جدا کنیم واقعا تو عالم واقعا پیامدهای مختلفی داشته باشه چون اینا روش کار نکردن؟ مثلا ما بگیم مثلا که ارزش‌ها داریم ارزش‌های الهی است، مثلا ارزش‌ها داریم ساخته بشره قرار داد اصلا هر چی، ولی به هر حال اینا درونزا شده در یه ادعی. آیا ممکنه که اینا پیامدهاش در ایجاد این کارکردهاش متفاوت باشه؟ من بعید میدونم کار شده باشه، ولی به نظرم تو به قولای تو این دیالوگ که بهش نگاه کنیم ازم بحث خیلی جالب و قابل توجهی، شاید مثلا دوستانی بخوان تو این حوزه کار کنن میتونه موضوع جالبی باشه.
یعنی در نهایت قابل جمع میدونیم مشتری مداری رو با رهبری؟
من نظرم بستگی به اون ارزشه داره. یعنی ببینید اگه از این زاویه این تئوریا نگاه کنیم این الان کاری نداره به این. میگه مثلا شما با هر نظام ارزشی توجه مشتری رو میتونید تو این طیف جورای مختلفی بهش نگاه کنید. اصلا یه دور با هم امتحان کنید. فقدان انگیزه مثلا میگه برای من مهم نیست که مشتری چیست، حالا من نمیخوام اصلا داوری نمیخوام میکنم، میخوام توصیف کنم. انگیزه بیرونی میگه مشتری مهم است به خاطر اینکه وقتی من تحویل میگیرن شاخص رضایت مشتری بالا میره، درآمد بیشتری من کسب میکنم، خیلی هدانیک کیف میده در واقع. این میاد درون فکنی میگه که تو جامعه میگن مشتری حرف اول میزن. میگه چرا؟ میگه ما از بزرگ شدیم تو سازمانمون گفتن حق به مشتری بدید، یعنی مثل یه بایدیه که
هنجار اشتباهی
شبه خود الزامیه
شبه. خیلی ممنون. اصلا یه ده ترجمه درون فکنی میگن منظورش که یه چیزی انداخته شده، یعنی میان جلوتر اینجا دیگه نمیگه مشتری به چه دلیلی به نظر من حق باهاشه، میگه که شما با یه ارزشی، حالا این ارزش آیا
حرمت انسان هاست،
حرمت انسان هاست، ابزاری است، این اصلا واردش نمیشه و این به نظرم یه نقد این داستانه. یا میشه این سوالو کرد آیا اینا ممکنه کارکردهای مختلف داشته باشن؟ این میگه اگه اون شخص بگه به مشتری باید حق داد، صداشو شنید، توجه کرد، چون ارزش انسانی این مشتری رو من اصلا مأموریتم اینه که به این چیز کنم، از دید این نیوتراله باز خونساست، ممکنه بگه که به خاطر اینی که شما شرکت نمیتونه سود پایدار داشته باشه اگر به مشتری توجه نکنه. این نظریه گاردی علیه این دوتا نمیگیره، میگه که اگه با ارزش ارتباط پیدا کرده این داره درونی میشه. حالا اینکه ما اصالت رو بر اساس ارزش‌های خودمون معنا کنیم ممکنه بگیم که هر درونی سازی اصیل نیست، چون با ارزش‌هایی که ما داریم نمیخونه.
یه شعر مصرعی شعر خیلی زیبایی مصاحب الله خراسانی داره، فرزند خصال خیشتن باش. آیا این نظریه اصالت حداقل اون ویراست شده بعد از عبور از فیلتر نظریه خود تعیین‌گری میتونه این مصرع به ترجمانی درست برای این باشه؟ اون ویراست شده بعد از خود تعیین‌گریش و میگه فرزند خصال خیشتن باش، اینو داره میگه. اگه اینو بگه سر ناسازگاری با مشتری مداری داره. چرا؟ چون ممکنه خیلی وقتها خورده فرهنگ هایی در جامعه به عنوان مشتریان من از من توقعاتی داشته باشن که من قطعا اونها رو ضد ارزش خودم میبینم. یعنی خیلی روشنه که احتمال وقوعی همچین کانفلیکتی بسیار بالاست.
من برداشتم اینه که بحث اصالت و درونی سازی
مگر اینکه دکتر من نفهمیده باشم.
نه
خواهشم، نه سوال کردم آیا اینه؟ یعنی من اینجوری درونی سازی کنم فهمشو برای خودم یا نه؟ شما دارید از یک مفهوم دیگه میگید
من هنوز نقطه مختصاتش رو درست نگرفت.
هر دوش میتونه باشه. این میگه که ممکنه من بگم نباید به مشتری توجه کرد به این دلیل و من پاشوای نیستم و آگاهانه میگه این آدم اتفاقا به یه سوال دیگه جناب علی هم مرتبط کرده کنه. نقطه مقابلش اینه که با یه ارزش درونی خیلی محکمی بگه نباید توجه کرد. این نظری میگه هر دو تای اینا اصالت دارن نسبت به این ارزش. میگه چرا اصالت دارن؟ میگه این چیزی که دارن میگن خیلی درونی شده، بخشی از هویتشونه. منتها ممکنه شما بگید این غلطه، اون درسته، اون یه بحث دیگه است. یعنی یه برش دیگه است. این برش اینه که چیزی که میگیم، چه بگیم به مشتری اهمیت بدید چه ندهید، چقدر درون ما متکی به ریشه داره. بله بله. به همین خاطری که این نظریه میگه من راجع به کمیت انگیزه صحبت نمی‌کنم، راجع به کیفیت درونی شدنی صحبت میکنم، مستقل از این که اصلا انگیزه چی هست. حالا ما میتونیم بیان بگیم که اینجوری نمیشه، یعنی شما باید بگید که اون ارزشی که میخواد باش درونی سازی کنید اصلا چی هست. درنچه به همون نسبتی که یه آدمی میتونه مشتریگرای اصیل باشه، به همین نسبت میتونه
مشتری گریز
اصیل باشه. پیوند بزنم و فرموش حاج آقا، اینی که میگن رهبری اصیل زمان موفقیت تولید نمی کند، علتش اینه که من میتونم تدبیر اشتباهی به کار ببرم با ارزش اشتباهی و به شدت هم درونی سازیش کنم، از زاویه کار کرد یه نتیجه دیگه بده. یعنی کسایی که تو رهبری اصیل کار میکنن میگن که این آتنتیک رو شما میتونید پشت هر سبک رهبری بگذارید. دنچه فرض این است که من یه کارایی میکنم، این کارایی که میکنم میتونه رو پیامدها و نتایج آثاری بگذاره. این میگه که بگی من بحثم نیست تو چه کار بکن، کدوم غلطه کدوم درسته. موضوع اینه که انگیزه هایی که برای این رفتار و این کار داری نشون میدی این چقدر عمق داره. موافقم. نه اون که بحث درست است دیگه. نه موافقم.
ولی به تعبیر اون آقا حیات جامعه نگه آی گفتی این اصالت نداره. برای اینکه خیلی خیلی درونی شده.
نه اون نقد رو جدا کردیم دیگه. اون نقد درستی است. یعنی به نظر من ببینید آخه یکم نقد رو تفکیک کنیم. ببینید اینی که یکی بگه ببینید صرفا همین مهمه، من میگم این دام نسبی گراییه. ما تا یه دفعه بیایم اینجوری با هم توافق کنیم بگیم من خودم نیاز دارم یاد بگیرم که این اصالت، آیا اون ارزشا فی ما هو و ارزش چیزی هست که بگیم یه سری ارزش غیر اصیل داریم، که این نگاه روانشناختی موضعی به این بحث نمیگیره. درسته بگیم این نقد ما پذیر، من واقعا اعتقاد فکر کنم این نقد قابل توجهی است. ما تا از این ور نگاه کنیم، اینایی که میگن که آتنتیک بودن الزام موفقیت نمیاره، معنیشون اینه که من میتونم یه کار اشتباهی کنم مستقل از اینی که اون ارزش اصلا درسته یا نه، ولی خیلی بهش باور داشته باشم. حالا شما میفهمید این میتونه نسبی گرایی باشه، میگم بله بله این
یه نوع اصیل نمیدونه، یعنی تمایزش
بله بله.
میگم این ویژوالیسمه. شما بیاید مثلا یه کاری میکنید که به لحاظ ارزشی درونی شده است ولی جامعه باهاتون همراه نیست. بله. این میگن فردگراییه، نوع نسبیت گرایی درش هست.
این برای من ورودی جالبی بود. یعنی الان اینو فرمودی، من تو آن بین فصل آخر اون کتاب و فرمای شما الان برام یه فکرهای جدیدی ایجاد شد. اون فکر اینه که ممکنه اصلا ما یه برش دیگری به این بحثای روانشناختی بزنیم که به نظرم هنوز این تحقیقات به اون سطح نرسیده. بگیم حتی این چیزی که شما دارید میگید اگه اون فلشه به اون قسمت بالا وصل نشه و یه دیالوگ ایجاد نکنه، اصلا این چیزی که تو بهش میگی اصیل نیست. این به نظرم یه پیشفرضای فلسفی یا اخلاقی متفاوتی است که میتونه یه تحقیقات روانشناختی متفاوتی رو تولید کنه. خیلی ممنون.
خیلی خیلی ممنونم. واقعا استفاده کردیم و حیفه مونیاش که مجبوریم تموم بکنیم بحث رو. واقعا دوستون استفاده به مصدر اساسی. من دیگه خیلی نمیخوام بحث بزرگوارانه با حضور رو بگیرم. تشکر ویژه میکنم از آقای دکتر
اختیاری. یه
اساتید نابغه بزرگوار حضور گرامی تشکر ویژه میکنم و همچنین از تجربه‌های فرهنگ و
علوم فرهنگ اسلامی که زمینه این گفتگو رو فراهم کرد. انشالله که زمینه ای باشه برای ادامه این
گفتگو. با افتخار
انشالله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.